اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الله من الشيطان الليل الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناه میبرم به خدا از شر هر آنچه که بین من و او فاصله بیندازه. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز، فهیم و فرهیخته دانشگاه شهید چمران اهواز، از اینکه خداوند متعال منتی بر گردن بنده حقیر نهاد که در خدمت شما عزیزان باشیم. خداوند متعال و شاکریم. خدمت شما عرض کنم بدون فوت وقت و اینکه بخوایم مواردی رو صرف مقدمه بکنیم، سراغ اصل بحث میرم. بحث تمدن سکولار یا دینی، خدمت شما عرض بکنم، بحث مهمی است جدا و یکی از بحث‌های ریشه‌ای که مثلا خیلی اصلا حل نشده تو کشور خودمونم، می‌بینیم مسئله براشون حل نشده. اینجا بحثمون بر این نیستش که چی خوبه چی بده، فعلا بحثمون بر این نیستش که چی خوبه چی بده، فقط یه تبیینی می‌کنیم جریان رو تا شما عزیزان نسبت به این مقوله آشنایی پیدا بکنید. و جدا عرض می‌کنم اگر کسی بتونه همین یه بحث درست حسابی برای خودش حل بکنه، اصلا بنیان فکریش اصلا عوض میشه، همه چیز به هم میریزه، یه مدل خاص خودش فکر میکنه و بسته به این نوع تفکری که بعدها حتی خدمت شما عرض بکنم هزار جور اختلاف نظرهای حتی سیاسی میخواد پدید بیاد یا نیاد. یعنی اگر تو کشور ما میبینیم که خیلی از مسائل حل نشده، ما حتی اختلاف نظرها که چه عرض کنم، ما تو کشور ما حزب که اصلا نداریم، حتی شعور داشتن حزب رو هم نداریم ما در کشور ما. اینا با من جنا هم که فقط بلدن هم یک پوش بدنی با بفره یکی به این بفره با وقتی حرف کنم که اینجوری زدیم خیلی جا جواب پس دادیم ما. اما بازم کوتاه نمیام سر حرف هم هستم که اینا نه حزب بلدن نه حزب بلدن نه خدمت شما از کنم از یک طرف هم اسلامی دارن راه کار انجام میدن که بگیم مثلا یه حزب واحد الهی داریم که بر مبنای اون اخلاق حاکم باشه، ما بتونیم فقط بر اون سیستم بریم. نه، ما هنوز خیلی از اشخاص چپ و راست بودنش همون نفهمیدیم با خودمون. یعنی هر دفعه میرین هر طرف باز میاد چارشاخ میزنن. اینا به خاطر همین برای من حل نشده است. میدونید چرا اینا براشون حل نشده؟ چون همین بحثی که این زیر نوشتن برای خیلی حل نشده. چون حل نشده به یک بار وارد عرصه‌ای شده، نمیدونه چی هستش، از یک طرف میخواد از تمدن جهانی عقب نمونه، از یک طرف هم یه نیمچه گرایشاتی یا تمام گرایشاتی نسبت به اسلام داره، بچه این وسط گیج شده، نمیدونه کدوموری باید بره. شبیه به یک جزیره‌ای که یه قایقی داره حرکت میکنه، یه پاشو گذاشته تو قایق، یه پاشم گذاشته تو جزیره، نمیذاره قایقه بره، نمیاد تو جزیره، نه جوفا میپره تو قایقه، همینجور واجداد تکبیل و تکلیف همه ملت هم الله خودش کرده که آقا ما اینوری بریم یا اینوری بریم و تمام زندگیش سردرگم همین جریان میمونه. آقا اصلا دو تا مقوله کاملا جدا و منفک زمین و آسمونی رو میخوام با هم دیگه بدوزیم، نمیشه والا به خدا نمیشه. خدمت شما عرض بکنم که بحث این حوزه خیلی فراونه، اما با توجه به اقتضای زمانی بنده من یه تاریخچه نصف نیمه ارزش میگم و برسیم به بحث خودمون. ببینید عزیزان، ما ادیان ابراهیمی داریم، شامل دین یهودیت و بعد دین، حالا خود یهودیت هم گرایشات خیلی زیادی داره، اونجوری هم نیستش خیلی، ما فقط یه طرف یهودیه و اینا تفاوت‌های زیادی با هم دارن. بعدها شاخه از یهودیت جدا میشه با عنوان مقتصله یا صبی ها که در خوزستان هم هستن، پیروان حضرت یحیی هستن، بعد از به ترتیب زمانی دارم میگم، بعد دین مسیحیت هستش که پیامبرش حضرت عیسی و خود حضرت عیسی پیامبری است که در میان یهودیان آمده، به خاطر همین مارتین لوتر کتابی نوشت که عیسی یهودی زاده شد، یعنی خود عیسی یهودی بوده. شما چی دارید میگید؟ بعد از اونه که یک فاصله نسبتاً طولانی داریم و بعدش پیامبری از بنی اسماعیل میاد، برخلاف تمام پیامبرانی که از بنی اسرائیل بودند، اون پیامبرانی که ما میشناسیم. فلذا بحث ادیان ابراهیمی بدون در نظر گرفتن تاریخچه اونها اصلا اشتباهه، نمیشه اصلا ماجرا رو حل کرد. کسی که یهودیت نمیشناسه، مسیحیت نمیشناسه، بخواد بیاد خدمت شما عرض کنم این مباحث رو بررسی بکنه، در یک اشتباه و یک جهل مرکب به سر میبره، نمیشه اصلا. انگار من بنیان و شالوده فکری جریانی رو نمیشناسم، میخوام پاشم بیام خدمت شما عرض بکنم که مسئله رو حل بکنم، نشدنی. در بقیه ادیان که ما حالا ادیان غیر ابراهیمی اسمشو میذاریم، برخی میگن ادیان آسمانی غیر آسمانی، یعنی آسمانی شاید شامل همین ادیانی بود که عرض کردم خدمت شما، ادیان ابراهیمی غیر آسمانی مثل بودیزم، اودینیزم که در اروپا بود، و اینها قائل بر گنوسیزم بودن، یا مثلا اینجا دینی مثل زرتشتیگری تکلیفش نامشخص میشه که بالاخره غیر آسمانی که قطعا نیستش. ما حدیث داریم از امیرالمومنین که زرتشت از پیامبران بوده. از طرف دیگه در هنگامی که مسلمانان به ایران حمله میکنن و جنگ در میگیره، حکمی که در مورد زرتشتی ها وجود داشت این بود که اینا اهل کتاب هم. یعنی شما با همونطور که با اهل کتاب برخورد بکنید باید برخورد بکنید. حساب مزدکی ها و مانوی ها جدا بود. روحانیون زرتشتی گفت میدونید که یک کینه عجیب غریبی از مزدکی ها و مانوی ها داشتن. سیستم مزدک و مانی آمد تا اون انحصاری که روحانیت زرتشتی به وجود آورده بود و بشکنه. اینا یک انحصار عجیب غریبی بر خودشون به وجود آورده بودن. همه چی دست خودشون بود. حق تحصیل فقط در اختیار عده خاص بسیار محدود از جامعه بود، فقط از خاندان شاهنشاهی و بعضا میگن دبیران، که فردوسی در ماجرای معروف اون کفاش رو ذکر میکنه و انوشیروان. خدمت شما عرض بکنم که آیین مزدکی و مانوی اومد شکست این رو. نظریات مارکسیستی که ما الان بهش قائلیم ریشه های بعضا به بلندای آیین مزدکی و مانوی داره. در اونجا اول بار گفتن چرا باید همه چیز در اختیار یک عده خاص باشه؟ ما میخوام اینو بشکنیم، ما باید برابر داشته باشیم، ما میخوام مساوی داشته باشیم. روحانیون زرتشتی نسبت به اینا گارد گرفتن. بعدها در حمله اعراب گفتن که آقا حالا که حمله کردید نگاه کنید، ما اونی که شما میگید اهل کتاب ماها اینا نیستن، و زنادق اینا رو نامیدن، یعنی کافر. و این بود که برخورد صورت گرفت با مزدکی ها و مانوی ها. اوکی ابتدایی رو روحانی همون دین زرتشتی گفت آقا من مسلمان میدونیم، مثلا ما چند تا شاخه داریم، شیعه با شیعه، مدلای مختلف، سنی مدلای مختلف، اینشون خوبه اونشون بده، مثلا فلان. چجوری ما مثلا ممکنه همچین دستبندی بکنیم که نباید بکنیم؟ خب البته مثلا در مورد وهابیت قائل برای دستبندی هستم، اما در مورد برادران اهل سنت هم خیر و کاملا این دو جریان رو از هم جدا میدونم، جریان وهابیت و برادران اهل سنت. علی حال این اتفاق پیش میاد. یعنی فقط اینکه گفتیم ادیان ابراهیمی یه وقت کلمه آسمانی میذاریم و خدای نکریم ذهنیت به وجود نیاد که دیگه فقط تنها از دینای آسمانی این بوده و هیچ چیز دیگه نبوده. فعلا ما احادیث از پیامبر داریم، به جاماسنامه اشاره میکنه، به آقای امام صادق اشاره میکنه، به جاماسنامه که در بابل در بین النهرین پیامبری داشتن و مسائل خاص خودش. اما جریان یهودیت عزیزان به عنوان اولین دینی درست حسابی شناسنامه داره که الان ما میشناسیمش و تونست تعداد زیادی در اون برهه زمانی خودش جذب خودش کنه و یک تمدنی برای خودش به وجود بیاره، تفکر به وجود بیاره، خط فکری داشته باشه، بهداشت داشته باشه، مدل پزشکی داشته باشه، مدل اقتصادی داشته باشه و تو خیلی از حوزه‌های فکری بتونه وارد بشه، یهودیت. 3300 سال پیش پیامبری از اینها به نام حضرت موسی که نامی عبرانی، نامی قبطی داره به معنی از آب گرفته شده، و افضال فروید نظریاتی در باب تاریخ یهودیت هم داره، چون ایشون خودش هم یهودیه. خدمت شما عرض بکنم میگه حضرت موسی اصلا از بنی اسرائیل نبوده و قبطی بوده، اون نظر خودشه ها. میخوام بهتون بگم یعنی اینجوری حتی نگاه وجود داره، برانگیخته میشه و دینی رو به وجود میاره. یک عهد الهی بین او فرزندانه، یعنی فرزند از فرزندان حضرت ابراهیم بسته میشه که عهدی رو با خدا بستن، یک میثاقی رو باید به سرمنزل مقصود برسونن. اون میثاق چیست؟ که بتونن حکومت ولی معصوم تشکیل بدن، یه حکومت تشکیل بدن، فرمانده کل قوا موسی باشه، فرمانده سیاسی موسی باشه، فرمانده فرهنگی موسی باشه. یعنی دین بره در سلول سلول جامعه رسوخ کنه. ببینید یعنی اصلا این طرف شما در جریانات سکولار و لایک و لایسیته اصلا شما دقیقاً عکس اینو می‌بینید. یعنی خب میگم در دل یهودیت اولین بار ما اولین حکومت ولی معصوم، ولی فقیه نمیگم عزیز دل من، قاطی نکن اینا رو با هم دیگه. حکومت ولی معصوم، اولین حکومت ولی معصوم در تاریخ متعلق به یهودیان و حضرت موسی است و اولین دینی هستش که تو این قد و قواره رسیدن که میتونن حکومت تشکیل بدن، کوچ میکنن. ما سوالی که همواره از خود یهودیان داریم اینه و از همه مردم داریم اینه، زمانی که اینا از دریای سرخ عبور کردن و میدونن رود نیل رد نشدن، از دریای سرخ عبور کردن اومدن این طرف و فرعون غرق شد و بعدها علم هم ثابت کرد که این وقتی که قرآن کرده و تاریخ آورده در تورات هم صحت داره، وقتی جنازه فرعون رو پیدا کردن بر اثر خفگی مرده، آزمایش شکرش انجام دادن. خدمت شما عرض بکنم وقتی این اتفاق افتاد چرا بنی اسرائیل به مصر برنگشت؟ 600 تا 700 هزار نفر رو کوچ دادن، یک جمعیت بسیار سنگین. 600 تا 700 هزار نفر خیلیه. شما الان جمعیت شهر خودتون در نظر بگیرید
همین شهری که تو داری زندگی میکنی یا شهری که از اونجا آمدی رو ببین 670,000 نفر خیلیه. یه شهری که 2-3 تا نماینده داره، نماینده مجلس میفرسته یه جمعیت 600,000 نفری، خب یه همچین چیزی کوچ داده. چرا برنگشتن مصر؟ بهترین زمینا رو داشت، تمدنی بسیار بزرگ داشت که خود بنی اسرائیل وقتی رفتن اون شکوه رو دیدن به قول دهناشون باز مونده بود، دچار مصر زدگی شدن همونجوری که ما قرض زده شدیم. چرا برنگشتن؟ این سوال اساسی ماست. اینقدر مصر زمینهاش طمع برانگیز بود که ما ایرانی ها رو از ایران ششون رفتیم مصر رو گرفتیم در زمان هخامنشیان و در زمان ساسانیان، ما دوبار رفتیم تا بندر اسکندریه مصر رو رفتیم گرفتیم. چرا الان دوبار چرا اونو برنگشتن؟ این سوال اساسی است. خود تورات جواب میده، خود قرآن به صورت واضح روشن میکنه، میگه اینا عهد بستن که در زمینی که خدا مشخص کرده برن حکومت دینیش داشته. در این جریان خدا 4 آزمون از اینا گرفت و این رو عزیزان تأکید میکنم، هر امتی بخواهد حکومت ولی معصوم تشکیل بده خدا این 4 آزمون ازش میگیره، چه بسا بیشتر. این 4 قطعی است. اولین آزمون اقتصادی است که از اینا میگیره، بعد آزمون جهاد از اینا میگیره، سوم آزمون افراد مستجاب و دعوه رو از اینا میگیره، و در نهایت آزمون حکمیت از اینها میگیره. هر کسی که بخواد حکومت ولی معصوم تشکیل بده، تا کنون 6 حکومت ولی معصوم روی کره زمین تشکیل شده، هر 4 آزمون بیار تا بتونشون بدن. بنی اسرائیل آزمون اقتصادیش رو شکست خورد. چرا؟ چون خداوند برای اینا من و سلوا میفرستاد، از آسمون برای اینا بلدرچین بریا میفرستاد. هم تورات میگه هم قرآن میگه از لای بوته ها برای اینها شیره عسل میجوشید. اینا یه خورده که گذشتن توی اردو دارن میبردشون دیگه. حضرت موسی میگه اردوه، برسیم به اردوگاه غذا خوب بهتون میدم، چلو کباب بهتون میدم، حالا تورا فعلا همینو بخورید، مثلا تون ماهی رو بخور میرسیم به غذا خوب میدم. اینا گفتن شرمنده اخلاق ورزشیتن، لن نصبر علی طعام واحد عمرن، لن تو زبان عربی نفی الی الابد، یعنی همه عمرنات پتاسیم خودمون، عمرن فکرش هم نکن، ما بر غذای واحد صبر نمیکنیم. گفت کار بخوره شکمتون، همین هم نداشتی تو بیابون چی بخواستی بیاری؟ از آسمون برای غذا فرستادن. گفت شرمنده است. نشستن زمین، گفتم ما نمی. آزمون اقتصادی شکست بخوره، آزمون جهاد میرسه. خیلی سری دارم که همین که دارم بررسی میکنم 2 جلسه سخنرانی ماست والله بالله. میرسه آزمون جهاد، در آزمون جهاد هم شکست میخورم، رسیدم به ارض مقدس، همونجا که میخواستم توش نمیدونم جوباشی رو اصل داره و فلان از این مواردی که اینقدر اینا بندگون خدا دارن میگن دم میزنن که ما باید برگردیم فلسطین، اونجا جوباشی رو اصل داره، و وقتی یهودیان عراق رو این بنگوریان برداشت برد، اولین بار هم 60 سال پیش 70 سال پیش یهودیان عراق وقتی رسیدن تو فلسطین زیر علف ملکات و جوبا دنبال شیر و عسل میگشتن. بعد در خدمت شما عرض میکنم که یه همچین تفکری شما داشته باشید، حضرت موسی برگشت خدا بهشون گفتش که آقا این ارض مقدسی که شما میخواد، یا قوم ادخلوا ارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، برید به زمین مقدس وارد بشید، اگر وارد نشید همتون خسران کردید. موسی امام زمین بود، موسی امام زمان نبود. اگر این زمینی که من برای شما خیلی مهم این نکته ها، اگر این زمینی که برای شما من مشخص کردم وارد نشید، همتون فتنقلبوا خاسرین، شما خسران زده هستید. این طرف ماجرا رو داشته باش. ولی عصر زمان در حال گذر است. ان الانسان لفی خسر. تو هم امام زمان تو دریا. او امام زمین باید در میافت و امام زمان باید در میافت. اینا میرش چی گفتن؟ گفتن ان نفیها قوم جباره. تو اونجای قوم ستمگریه تو اون سرزمین. ما شرمنده نمی جنگیم. این هم از این. فضحب انت و ربو خودتو خدا دوتایی برید بجنگید. اون اثار واسه چه نگردشته موسا جان؟ یه سیخونه که بزنم به زمین که اجدام اجدام در به رحمشون رو بخوردید. این بحث اینا بود. آزمون جهاد رو هم شکست بردن، آزمون بعدی آزمون افراد مستجاب و دعوت. اگر شما به موسا ایمان آوردید که برای شما عصا اژدها کرد، حالا ایمانت رو از دست خواهی داد، چون یه بابای اومد یه مقدار طلا ریخت یه کوره دمی یه گوساله درست کرد، اینم ماما میکرد، تو عصا اژدها کردی یه تیکه طلا رو گاو کرد، همه ایمانا برمیگرده. برخی میان میگن که آقا این گوساله که سامری ساخته بود گوساله بود از علم موسیقی استفاده کرده بود، از ته این باب که دمیده میشد از دهانش مثل شیپور صدا در میومد. نوت های موسیقی رو شما میشناسید، دو ره می فا سولا سی، این دو ره می و بسته بود، فا باز گذاشته بود، سولا سی هم بسته بود. این وقتی باز میزد میگفت فا فا، این صدای ماما میشنیدن مردم. اما حالا این چقدر سر برم بعید میدونم. خب مردم 30 روز پیغمبری که واسه شون عصا اجدها کرده، دریا براشون شکافته. این معجزات واسه من میگم، میگم این رحم انجام بدی برای این انجام بدی، یه واکنش از خودش نشون میده. 30 روزش میشه 40 روز میاد میبینه اول زنای دست جمعی انجام دادن روزه، دو دوم فرزندان خودشون انداختن در آتش سوزاندن. همین کلمه جهنمی که ما استفاده میکنیم در زبان عربی واژه عبرانی، یک دره بود به اسم حنوم، به دره در زبان اونجا گفته میشد گه، گه حنوم، دره حنوم. عربها گه ندارن، گه شد جه، جهنم، جهنم. در اونجا بچه هاشون زنده زنده میداختن تو آتش میسوزوندن. 10 روز ولی یه معصوم غیبت کرد، یک ساحر انان اینها رو از دست گرفت برد. آزمون بعدی که اینها اینم شکست خوردن، آزمون بعدی که اینها شکست میکنن آزمون حکمیته. آیات و ولی معصوم رو حکم قبول داری؟ حرفش حرفه در خانه اگر کسی هست یک حرف بس هست یا خیر نیست، فعلا اون بره گوش نمی کنیم. ولی یه معصوم گفت من دارم میرم به کوه طور، بعد از من اینجا کی؟ بس دیگه منه هارون. وقتی برگشت سراغ اولین کسی که رفت کی بود؟ دید اینا این کسافتکاری ها رو انداختن؟ هارون. رفت خیره به داداشش رو گرفت، چسبونش به قولی بخی دیبا، تو چی کارش چی میکرد اینجا؟ تو چی کاره بود اینا به این روز افتادن؟ برگشت چی گفت؟ گفت داداش منم داشتم میکشتم اگر ممانعتم زیاد میشد. یعنی حکم رو قبول نکردن. بعد از موسی کی همه کار شد؟ سامری. ما در این تعجب میکنیم، قومی که این همه معجزه، بیشتری معجزه رو این قوم دیده، معجزات عجیب غریب، معجزات هالیوودی، هالیوود. چوب مقدس عصای موسی است دیگه، باید معجزات عجیب غریب کنه. هرچند که تو ال این میدونید به زبان لاتین تلفظش اسپلش یه ال کم و زیاد داره که اینجا به معنی چوب درخت راش میشه و این یکی از کارهایی است که همیشه یهودیان در طول تاریخ انجام میدادن. یو حرفون الکلمه عن مواضعه، اینا کلمه رو از جاش عوض میکنن. مثل اون ویروسی تکوجکی بود میگفت به خدا رو میگفت به خدا، به خدا. اینا وقتی داره میگه هالیوود، شما میگی چوب درخت راش، یعنی چی بذار برای بنیاد سینمایی؟ نه عزیزم، این همه هالیووده. هالیوود چوب مقدس اصلا موسار دارن میگن، معجزات هالیوودی میبینی شما. چی میشه که این قوم اینجوری میشه؟ تئودور اینا که یهودی میگه، من از خودم حرف نمیزنم، قرآن میگه ها، قرآن کامل توضیح داده. ما به خدا قسم موندم نمیدونم تکلیف خودمون رو با همین قرآن روشن نکردیم ما هنوز. بالاخره نمیدونیم باید حرفش رو قبول بکنیم یا نکنیم. تو رو درواسیم با خدا، ما رمزون میشه دوباره قرآن خاک خورده میشه، تونتون دوره میکنه، شب کنکور فلان فلان شده تمام امامزاده رو دوره میکنه، تسبیح دستش میگیره، نماز شب فلان فلان بعد قبول بشیم. آره مال همینه، بعدش تمام شد رفت مسجد، رفت مال یه موقع دیگه. ما هر تقریبا برام قرآن روشن نکرد. قرآن نیست. تئودوریناچ اول بگیم چی میگه. تئودوریناچ میگه یهودیه، کابالیسم، سنت شیطان پرستی، جنگیری، ثروت اندوزی و هر آنچه که مصر داشت در رگه های ما یهودیت تزریق شده. فکر به این سادگی میشه سمزدایی کرد؟ یهودی داره میگه. من نمیگم جیدی باش میگه، من نمیگم مالاش مارتین میگه، من نمیگم سلیمان ناخ میگه، چند تا دیگه اسمو ببرم. بعضی میان آقا اسم کتابا رو بگو، اسم نویسنده رو بگو. روبرت هارونیموس رساله دکتراشو بخونید، وقتی داره نشان ملی آمریکا رو بررسی میکنه میرسونش به مصر باستان، ببینید چه چیزا میگه. مانه یهودیت هیچگاه نتونست اون اخلاقهای مصری رو ترک کنه، ولی معصومش رو پس زد. میدونی در این شرایط چه اتفاقی میفته؟ وقتی این آزمون ها رو پس بزنی، خود ولی معصوم میگه خدای منو از اینا بگیر. حضرت موسی گفت فرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین من این قوم فاسق جا ده، فاسق بین بین ما، منو داداشم، بیننا هارون بود، گفت بین ما دو تا پیغمبر اینا فاصله بنداز، نمیخوام بشه. عین همین جریان رو در مورد کی میدونید شما؟ امیرالمومنین. نخواستنشون شب دعای شب 19 ماه مبارک، گفت خدا علی رو از اینا بگیر، تمام شد دیگه. اینا نمیخوان، امام نمیخواد، این بازیچه میخواد، این یکی چه میخواد با هر دایره که بزنه واسش برخته، کسی رو نمیخواد، هر کی تابع او باشه میخواد. در مورد حضرت داوود این اتفاق افتاد، حکومت ولی معصوم بعدی. در مورد حضرت سلیمان افتاد که آزمون افراد مستجاب دعوش خیلی واضحه، مدر جنگیری ها و فلان ها. و آزمون حکمیتش که حضرت سلیمان گفت بعد از من آصف ابن برخیا باید وزیر باشه، آصف انداخت من کنار. در میگذره دیگه از بنی اسرائیل حکومت ولی معصوم دیگه شکل نگیره تا حکومت ولی معصوم، اینه یعنی پیغمبران معصومینی که تونستن حکومت تشکیل بدن. رسید به کی؟ به حضرت رسول. حضرت رسول اولین آزمون اقتصادی شه بعدی طالب، آزمون جهاد خدمت شما عرض بکنم که بعد اوت خندق در آزمون حکمیت سقوط کرده، مثلا با آزمون بعدی کشیده نشد. در مورد معصوم بعدی آقا امیرالمومنین، اولین آزمون آزمون اقتصادی اومد بیت المال و مساوی تقسیم شد، خیلی ها فیوزاشون سوخت، تشتکاشون فرید، گفتن نه این خطرناک، این میل ما رفتار نمیده. بعد آزمون جهاد، جمل صفین نهروان، میخواد ببینن ندولالغا رو بخونم؟ شما را تابستان به جهاد فرا میخوانم میگویی هوا گرم است، زمستان فرا میخوانم میگویی هوا سرد است. یعنی من نمیدونم باش کدوم دایره شما برم، تکلیف من روشن نیست. در شما آزمون بعد آزمون حکمیت که اصلا به نام علی معروفه در طول تاریخ، ابو موسی اشعری آری علی ابن ابی طالب خیلی از حکومت ولی معصوم ششم و آخرین حکومت ولی معصوم تا الان تاریخ بود چش دیده آقا امام حسن نزدیک 5 6 ماه در آزمون اقتصادی همه سقوط کردن، با آزمونای بعدی اصلا نکشید، معاویه با پول همه رو خرید. پیامبر میفرماد هیچ سوسماری در سوراخش در یهودیت نرفت، در قوم بنی اسرائیل سوسماری تو سوراخش تو لونش نرفت، الا اینکه اتفاق در قوم من نمیفته. یعنی آی کیو 900 آیه قرآن که در مورد بنی اسرائیل اومده رو بشین بخون بفهم اینا رو برای تو آورده. ماجرا موسی داره نقل میکنه، قصه کلثوم نه تعریف نمیکنه که بچه شب خوابش ببره، این اینجوری افتاد تو آب، اینجوری نجاتش دادیم، اون اونجوری شد. وقتی قرآن تو که اسم پیامبر فقط 5 بار تو قرآن اومده، 4 بار به نام اصلی خودش، 1 بار به نام احمد، و اسم فرعون 74 بار اومده، من باید یه آماری بگیرم، یه اهمیتی داره فرعون. این طرف ماجرا میبینی صهیونیسم داره، صهیونیسم جهانی داره میگه ما میخوایم نیو فرعون رو سر کار بیاریم. برای امروز صحبت کرده، اگر اسم پیامبر تو 5 بار آمده و نام موسی علیه السلام 136 بار در قرآن آمده، آیا حداقل یک تأکید بر مبنای کمیت شما تو نمیبینی؟ نمیبینی. اسم سامری 3 بار، قارون 4 بار، هامون قارون 6 بار، هامون 4 بار، همچی چیز یاد یه خورده اشتباه کنم. بابا قارون سردمدار چی جریانیه؟ جریان اقتصادی که انقلاب اسلامی موسی رو به جمع کشید. قارون از اول بد نبود. قارون نسب شناسی من دیشب داشتم نگاه میکردم، نسبت نزدیک فامیلی داره، بعضی میگه پسر عموی حضرت موسی بوده، خودی بود، اینا با بزرگشون یه چی بود، پدریشون. چی میشه که کار به جا میرسه که اولین آیه که در مورد قارون داره قرآن صحبت میکنه میگه و قارون کان من قوم موسی، همچی چیز من بنی اسرائیل، همچی چیزی میگه، میگه از بنی اسرائیل بود. آیه آخری که داره صحبت میکنه میگه و فرعون و هامان و قارون. قارون از این برای ماجرا دویده اومده این طرف جریان. این جریان سرمایه داری و سرمایه سالاری که بر جریان یهودیت امروز حاکمه رو قرآن با عنوان قارون تعریف میکنه. این طرف ماجرا یک جریان شیطانی و خاخامیزم حاکمه که اون رو با عنوان سامری تعریف میکنه. بگید تو سامری رو که شناختی با بنی سامری بشناس، بچه های نوشت، تمدنشو بشناس، تفکرشو بشناس، خط فکری رو بشناس. میخوام چیکار رو بیان قلقل میکنی یه تقلقل رو انداخت تو قرآن؟ من یه تفکرون میخوام، من یه تدبرون میخوام، من یه فهمون میخوام، من یه علمون میخوام. چند بار این کلمات آخر هر آیه استفاده شده؟ آخرش هم که داریم قرآن تموم میکنه میگه بگو چی؟ چه شیعه باشی چه سنی؟ صدق الله العلی العظیم یا صدق الله العظیم؟ یعنی راست گفت خدا. و این علی العظیم شرطی به حضرت علی نداره، یعنی خدای مرتبه و بزرگ، علی العظیم، علی بزرگ. برای چی؟ مگه خدا دروغگوه که داره از ما تصدیق میگیره؟ الا اینکه میخواد یه چیزی رو من متوجه بشم، الا اینکه که دارم یه سند رو میخونم و امضا میکنم، الا اینی که دارم نرم افزار نصب میکنم میزنم آی اگری نیکس. این آی اگری چی داری میزنی؟ اصلا خوندی خدا وکی چند نفر ما نرم افزار نصب میکنیم؟ اون تعهدنامه که با شرکت برنامه کرده داری میخونی شما سریع فلش میکشی تا پایین تمام شده. قرآن خوندن اونم همینه. یهودیت نگه چیه؟ برای چی اینجوری میذاری؟ این جریان آقا باورتون میشه پیامبر
یهودیت کارش به جای برسه و به مانم زهن میساقهم و لعناهم و جهنم قلوبهم قاسیه، چون عهد خودشون رو با خدا شکستن لعنتشون کردیم دلاشون سنگ شد، کارشون به جای برسه که 70 تا پیغمبر توی بین طولین بکشن، حضرت زکریا رو بذارن تو درخت درخت و عبست ببرن، حضرت یحیی سر ببرن بذارن تو تشت ببرن، این جریان عبدالله باور کردنی است؟ برای ما چجوری باور نکردنی؟ آقا چجوری سر 60 سال این اتفاق افتاد؟ سال 60 هجری، 60-61 هجری سر نبی پیغمبر رو برن عجب. چی شد؟ همون اتفاق تو بنی اسرائیل افتاد عزیز دل من. دیگه که اینو میزنی با قرآن خود پیغمبر داره میگه برو اونو بخون تا بفهمی چی شدن. من اون بفهمم و بعد بدونم چی شدن. من اگه اینا رو نفهمم تمدن اسلامی نمیتونم بررسی کنم. خواهرم برادرم نمیتونم. نمیشه اصلا بررسی کرد. من اگه اونورم نشناسم سکولاریسم رو نمیتونم بررسی بکنم. این یهودیت پیش میره شروع میکنه تحریف کردن، کتاب نوشتن، دست بردن، تحریف میکنه ها، یعنی تحریف میکنه، تحریف کردنی ماشاءالله، یعنی یه تحریف های انجام داده در حد سنت نم جوازی و من که آقای احمد شما که نمید دست بردن آقای بیخال آقا جم خدمت شما عرض بکنم که نه اینا سخنان من گرفتش. عزیزان یهودیت تحریف شده کار رو به جای میبره کثیف‌ترین و رکیک‌ترین نسبت ها رو به پیامبران نسبت میده. پیامبران زنازاده، پیامبران زناکار، پیامبری که با دختر خودش زنا کرده، پیامبری که مشروب میخورده، پیامبری که نجاسات خودش میخورده، پیامبری که لخت خیابون راه میرفته، پیامبری که با خدا کشتی گرفته، خدا رو زده زمین، خدا مجبور شده به زور پیامبری ازش گرفت. گفت ولکن زیری خمو گرفته بود، گفت ول کن میخوام برم دشمن رو بزنم خورشید طلوع کنه. این عبارت میگه ولم کن وگرنه مردم طلوع نمیکنه خورشید براشون. ظاهرا خدا باید مده بره یه جای دکمه رو بزنه تا خورشید طلوع کنه. بعد گفت نه ول پیغمبری میگه نه. گفت نه فشار رو بیشتر کنه. زیری خم غیرش انداخته بود تنکر کرد، گفتش که باش چش این پیغمبری مال تو واسه اسمش گذاشتن اسرائیل به معنای آن که کشتی گرفت با خدا و پیروز شد. اسرائیل یعنی بنده خدا، اسر همون اسیره، زبان عبری و عربی خیلی به هم شبیهه، اسر اسیر، ایل یعنی خدا، اسرائیل اسیر خدا، بنده خدا، عبدالله صحبت الله به همچه چیزی چیزا بود. پیغمبر با خواهر ناتنی خودش ازدواج کرده و نهر تمام پیغمبران باتش مونده شده حضرت. از این من میگم تک همسری از اون حضرت زن دو تا زن میگیره، بعد میگه اینو چی کارش کنیم؟ پس اگه تک همسری اینو چی کارش کنیم؟ حضرت ابراهیم دو تا زن گرفت تو کتاباتو نمیشه. میگه حضرت ابراهیم گناه کرد، تازه نیست که بعد خودش کوتا بیاد میگه گناه کرده. پیغمبر بلند میشه رو پشت بوم نعوذ بالله زن مردمو میبینه، دیو میزنه، زنم داشته خودشو میشسته، دستور میده به زور میگیرنش میارنش باهاش زنا میکنه، بعد میفهمه ای بابا این نطفه بسته شده، بعدن دستور میده شوهر زنر که رفیق خودش بوده ببره سرنویسش کنن بکشنش، بعد اون نطفه بسته میشه بچه به دنیا میشه از سلیمان. نعوذ بالله زبانم لال، نگفتن اینا رو دیگه بچه نمیدونه. شنیدی؟ نه نشنیدی. اینی که گفتم حضرت داوود بچه‌ش هم از سلیمان. حالا میفهمی قرآن چی داره میگه؟ قرآن به داوود که میرسه میگه و وهب نال داوود سلیمان فنی عمل عبد، ما به داوود سلیمان را عطا کردیم. عجب بنده بود. ما که تورات نخوندیم میگیم خدای چی میگه. حضرت سلیمان جریان و مورچه اینا که پیش میاد وقتی حال میکنه صدای مورچه رو میشنوه میگه خدایا الحمدلله چه نعمتی به من دادی، پدر و مادرمو بگو. و وسط صحبت با مورچه چه جای پدر مادر تو یا حضرت سلیمان داره به من میفهمونه، میگه بابا شما برو جای دیگه بخون چی کار کردن با پدر مادر من. زنای محسنن یعنی ببین از این بشین طراحی زندگی کنی ببین از این بدتر میتونه باشه. زن شوهردار نزدیک کنی بعد شوهرش رفیقت بشه، لب من داره برای تو خون میده، بعد شوهره رو بکشی، بعد زنه رو بیاری سمت خودت، بعد یه زن خودت بشه. اصلا یعنی از این وحشتناک‌تر فاجعه‌ای بگم تو بشریت هم. اینا رو نسبت دادن نسبت دادن. بعد اون شبکه نجات تیوی محبت تیوی اون موقع من داشتم نگاه میکردم آورده دیگه که ببینید خود سنم مهربون بود پیغمبر داوود نگاه کن بخشید تو چه دیگه. پس نگاه کنید با اون حرکتی که داوود کرده خدا بخشیدتش. ببین جریان چقدر واسه ماها افتینه من اینا درک نشده، فهم نشده، سیستم آموزشی ما میخواد یاد بده نداده،
یاد بده
خدا وکیلی بس دوم راه نمایی شده انته هزا مازا ای دی سی دی ای بس. خدا وکیلی که زبان عربی رو خوندیم که از کاملترین زبانهای دنیاست، در شکی نیست، شک مطلقا وجود نداره، حاضرم با هر کی بخواد بیاد بحث ادبی بکنیم، بحث زبانشناسی بکنیم، در این شکی نیست. این زبان این همه ویژگی های خاص دارد، حالا کاری ندارم در چی داری یادش میدی الا این که یاد بگیر خودش قرآن بخونه بفهمه، این ترجمه های بعضا غلط و نفسونی به خوردش بدی الا که خودش بفهمه چی تونه خدا وکیل پیش دانش بگیر اینه که میتونه قرآن ترجمه کنه با حاضر موضوعن لاغل یه مکالمه یاد میگیره بره اونجا عراق ببینه که هر چی میره بچه قاضی میکنه میره هی با اینو یاد دادن گچقش ندارن اینو با قلقلک بین گرگیش میره عمل چی چه عمل چی چه شهرمنا رفته بودی یک این بچه ها بود بند خدا دیستانس الکترونی گوشت بانه کنم خوشترم هم میومد دانشی بودیم بعد خدمت شما هست کنم من به این که میرسیدم آره میگفتم گرگیش ما رو داشت میگشت اونجا خواستم بپرسم برای هم میگشتن هم رو بودم گیرگیش بعد این هم فکر میشن یعنی من دارم یه رو قلقلکیه یه جیر آره اون هم وقتی میخواستن بگرده و نایه معده و شکمش رو من خود خیلی عزتش میگرد بعد اون این کلمه چی میگفتم اسم رمز ببینید روی امنیتیه تو گیرگیش بگی اینجوری میگردن اون ماهایت هم اینا یه مد شده مثل دانشجو ها هرچی برکی میشون به گیرگیش بعد این اینجوری بگم خب این تفکر آرام آرام به قهقرا انقدر میره 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 کار به جایی میرسه که یک باره یک منجی باید بیاد ماله بکشه کلن باید بیاد کلن ببخون ماله دیدن که بی خب بنیان فونداسیون بیاره پایین این منجی که حضرت عیسی از اینجا به باید تمدن شروع شد اگه اینا رو نمیگفتم نمیتونستم مجبور بودم حضرت عیسی میاد حضرت عیسی میاد میگه زنا نکنی شراب نخوری ربا نگیرید میگن عجب که این نظره برگرد میگیرد اینو به صلیب بکشمش هر میشو میریزن یه نفوذی میفرستن یهودا اسکاریوتی میره داخل حواریون حضرت عیسی رو میگیرن به زعم خودشون غلط میگن به صلیب کشنش خدا گفته مگه من نعوذ بالله عقده دارم که جلو چشم پیغمبرم بال بال بزنه من نگاه کنم دید منجی رو نمیخوان چیکار کرد رسم سنت الهی منجی رو نخواد خدا چیکار میکنه میگیره میبره عزیز دل من که میدونه امام زمان کجاست چجوری تو قرآن اومده اینجوری اومده عیسی رو دیدن ازش بکشنش میگه امر برایش مشتبه شد همونی که لوداده بود و ما کردیم شبیه حضرت عیسی بود بعد حالا مجبور شدن نمیدونه چیکار کنه شما میدونید که در تاریخ اینها بعضا در برخی از کتب تفسیری شده انجیل اینجوری اشاره شده که حضرت عیسی روی صلیب عجزلابه میکرده بابا این عیسی نبوده اون یکی بوده میگفته بابا من اشتباه گرفتید اون عیسی ده رفت بگیریدش مثلا فلان خب اینا متوجه نشدن این آیین شکل میگیره شدیدترین برخوردها رو یهودیان برای خودشون انجام دادن عده از یهودیان رفتن ایمان آوردن به این پیغمبر چی جدید خودش هم یهودی بود خودش هم که یهودی ها اومد حضرت عیسی از نسل حضرت سلیمانه مادرش حضرت مریم از نسل حضرت سلیمان داووده اصلا یهودیان مال همون منطقه مال فلسطینه مال کنعانه عجب آقا رفت و هر کاری کردن هر کاری کردن که اینها بتونن این پیروی از این دین رو خواهش بدن نتونستن تا میتونستن قلعه هم میکردن میکشتن دیدن فایده نداره چی شد؟ بچه خود دقت کنید این بحث داریم اونم اونجا شد چی کار کردن؟ تنها راه چایی که به ذهنش رسید کاری که سالها جواب بده نفوذی آقا نفوذی اینا بابای این کارن استاد نفوذی فرستادن یک فرد یهودی فریسی از شاخه های یهودیت فریسی رو فرستادن به اسم پولس پول این روس رو یونانی ها میذارن دیدی این مسیح چقدر اسم پول دوست دارن پاپ جان پول دوم پولس رو فرستادن این اسم اصلیش شاول بود خودش سردمدار خدمت شما عرض بکنم نوکیش کشان بود کسایی که به مسیحیت میگرویدن این میکش قتل ها میکرد به یک بار اومد من بین زمین و آسمون عیسی دیدم حضرت عیسی من گفت تو خیلی بدی ها در چه حد پیروان منو میکشی تو باید مهربون باشی مؤدب باشی همین تعابیر که روز دمت مسیحیت دارم میگن همه چی آروم من چقدر خوشحالم همه چی دادن تو گوشت این برو بگید تو خیلی خوشونت داری گفت چی کار کنم گفت به من ایمان بگو چشم اسمش گذاشت کنه رفت به شاماس به سوریه کنونی
میگن به دمشق رفته، دمشق کیس. وقتی وارد اونجا شد همه مسیحی ها گله در رفتن زدن تو سوراخ که این یارو قاتل اومده، اومد وسط شهر واسه که هیچ کدوم تو کار نداره. جالب آقا من خودم مسیحی شدم، جالب یهودی با این کار نمیشه. تو توهم توسعه رو دیگه گفتم کوتاه آمدن. اومد چی کرد؟ گفت عزیزان اینقدر در خلق نباشید، باید مهربون بود. عیسی پیغمبر میگه زدن تو گوشش میبرن. دو چه کرد؟ حضرت پتروس رو حفظ کرد. پتروس وسیع حضرت مسیح پسر عمه مادرش، یعنی پسر بعد میگن پسر عمه خودش بود، بعد میگن پسر عمه حضرت مریم بود. پتروس رو حفظ کرد، خودش شد وسیع. فهمیدی؟ یکی دیگه اومد جا بشین روزی فرستادن نذاشتن اونی که حضرت عیسی تنگ کرده بود وسیع بشه. آقا اونم حفظ شد. بعد چیکار کرد؟ گفت عیسی انسان نبود، چه عیسی خدا بود. یعنی چی؟ خودش تو این حواری بودن با اون خودمون شنیده این بارها میگفت ای خدا، یعنی خودش با خودش صحبت میکرد. میگو بابا من آمده گفتم پیامبر این چی دید؟ گفت خدا دست شک حلول کرد، یک بار خود خدا، یه بار بنده خدا، پدر، یه بارم رابط بین دوتا روح القدس. عجب. در این مبنا فیلم ها ساختن، جسارت ها و تولین هایی به حضرت مسیح شده تو تاریخ سابقه نده. یه فیلم هالیوود ساخت، یه پسره برگشت به زمان گذشته، دقیق داشته باشید، یه بنافره رفت به زمان گذشته با مادر خودش ازدواج کرد، بعد خودش به دنیا آمد. فهمید چی شد؟ یعنی چی؟ یه عیسی اینجوری بگوید بالاخره مگه نمیگی روح القدس سیبی داد به حضرت مریم یا میوه‌ای داد که او خورد بارور شد آبستن شد؟ خب خدا هم بوده دیگه، روح القدس دیگه بعد بره بالا هیچ شد. بعد اینم به شما بگم، میخواید فاتحه یک جریان انقلابی رو بخونی خیلی چیزش کنید، غلوب کنید در موردش رو، از حالت عملگرایی خارجش کنید. مثل مثلا ساواک شایعه کرد، ببینید یه انقلاب شکل داشت میگرد در ایران، انقلاب فردی به اسم امام خمینی اومده داره سیستم رو کلا میریزه به هم. امنیتی که نمیخوان سیستمش رو من بریزه میان تهر میدن، نیروی امنیتی که تحت نظر موساد آموزش دیده شدن میان نشد گفتن عکس امام خمینی کجا دیده میشه؟ تو کره ما. همه ملت نشست از ما کره. اما خمینی یعنی از این کسی که کار کردش که میتون ببرش تو خلاص هم. گفتم مسیح خدای اجازه چی به دلت پاش باشه؟ من حرفای پولیس بوده. دلت پاش باشه با ختنه کردن این نفر خدمت شما اصلا یه بودی مومن خواهد بود یا نه؟ ختنه نمیخواد بکنه. میدونی یه بودی ها ختنه میکنن. مسلمان ها ختنه میدن. مسیح این وسط ختنه نمیدن کار پولیس بود. گفت کی گفته به گوشت خوک خوردن یه نفر معیار چیز میتونه باشه؟ تمیز و باطل باشه، تمیز ایمان یک نفر باشه. گوشت خوش هم بخوری بابا، گوشت خوش هم بخوری. میخوام بگم ریزش تماسه ها وارد شد، کار به جای هیئت شد. دینی که امروز داریم این دینی نه عزیزم خبر نداره، مسیحیت 400 سال پیش کجا بشه؟ این مسیحیت میدونه دنیا چیز خوش است، مسیحیتی که جناب نیچه معرفی میکنه. من نمیدونم این همه به این بنده خدا فوش میدن، به نیچه خوش بودن. فریدریش نیچه میشه دیگه اسمش میشه فیلسوف بزرگ شاعر موسیقیدان. خب در کتاب آنتی کرایست به عنوان دجال، آنتی کرایست ضد مسیح، اومد دلایل ضدیتش با مسیحیت نوشت. بعضیش رو میخوام از رو براتون بخونم قضاوت بکنید. عجب تمدن اسلامی داریم نیچه میکنم. آیا خدمت شما عرض بکنم در بله بخش 125 دانش شادانش دیگه، آیا داستان آن دیوانه را نشنیدید که چه قاطراقی در روز روشن با آشکارا به دنبال خدا میگشت و پیوسته بان برمی آورد خدا را میجویم خدا را میجویم، اما این بان بسیاری را به خنده واداشت زیرا از آن گروه بسیاری بودند که به خدا ایمان نداشتند. یکی پرسید مگر خدایت گم شده است؟ دیگری گفت مگر کودکی گم شده است که این گونه صدایش میکنید؟ او یکی گفت مگر مسافر است یا آواره؟ اینطوری مردم خنده سر دادند و غریب شادی آنان همه جا را آکند. دیوانه به میان جماعت پرید و چشم بر آنان دوخت، بعد دیگر باره بانگ برداشت من خودم به شما خواهم گفت خدا کجا رفته است. خیلی جالبه. من و شما، یعنی ما او را کشتیم، ما همه قاتل او هستیم، اما چگونه چنین کردیم؟ چون دریا را خشکاندیم. چگونه دریا را خشکاندیم؟ چه کسی به ما اسفنج داد تا تمام افق را پاک کنیم؟ آن هنگام که زمین را از بند خورشید رهاندیم چه کردیم؟ اکنون این زمین به کجا می رود؟ ما به کجا می رویم؟ آیا از تمام خورشیدها دور نمی شویم؟ به عقب، به کنار، به پیش، به هر سو کشیده نمی شویم؟ آیا دیگر بالا و پایینی وجود خواهد داشت؟ آیا در این نیستی بی انتها ره گم نمی کنیم؟ در این فضای سنگین و سیاه و بی هدفی رو داره ترسیم می کنیم؟ کجا داریم می ریم؟ آیا وزش دم عدم را حس نمی کنیم؟ آیا این دم سرتر نشده است؟ آیا پیوسته شب بلندتر نمی شود؟ آیا نباید از سپید دمان چراغی برافروزیم؟ آیا آوای گورکنها را که به دفن خدا مشغولند در نمی یابیم؟ و در نهایت اون جمله معروفش رو می زنید که شما شنیدید. آیا تباهی خدایان را درک نمی کند؟ آری، خدایان نیز تباه می شوند. خدا مرد. خدا مرده. این یعنی میشه گفت خدا مرد. یه جمله رو گرفتن از این بخش گسترده. خدا مرد، خدا مرده است، ما او را کشتیم، ما این قاتل قاتلان چگونه خیشتن را تسلی خواهیم داد؟ میگه این خدایی که تو واسه من درست کردی، خدا مرده. خدایی که داره در مورد خدای یهودیت و مسیحیت اونقدر زیبا اینها رو شرح داده که من اصلا بدونید نیچه باباش کشیش مسیحی بوده، باباش فوت میکنه، توی خانواده بزرگ میشه که نزدیک 6 7 سال نیچه فقط دوربر زن بودن، مرد تو خونه شون نداشتن. روانشناسی که جردن وقتی رفتارهای او را بعد میدم یعنی احساسات رقیقی که داشته به خاطر این بوده که شعر که میگفت و نمی به خاطر اینکه یک فضای زمانه این بار اومده بود. اما آقا ببینید به کجا میرسه کسی که بچه روحانیه خواست ببین چی میگه. قصد دارم باز هم برای این نکته تاکید کنم که من امری رها از بند اخلاق را در نظر میگیرم، در نظر دارم، و این امر تا آن سان است که من دقیقاً تباهی را در آنجای بیشتر حس می‌کنم که تاکنون بشر آگاهانه آن امور را سرچشمه فضیلت و مقام الوهیت دانسته است. میگه هر جا رو که این مسیحی‌ها میگن خدا اونجاست، من سرچشمه تباهی می‌بینم. او شما رو به خدا گوش کنی، اینا رو باید بگید، این منو بچه مسیحیت نمیدونم تبشیری نیاد لونه بکنه توی من، میگه یه جواب اینا رو بده. یارو باباش آخوند مسیحی روحانی مسیحی اومده اینا رو داره توضیح میده، من اینو باور کنم یا تو؟ به این چی داره میگه؟ میگه هر جا اثری از خداییت من مسیحی و الوهیت مسیحی میبینم، من اونجا تباهی میبینم. مگه چی داره؟ من تباهی را در میابم. حال شاید ادعای آن را فساد میپندارن، اما من ادعا میکنم تمام ارزشهایی که اکنون بشریت مسئولترین اعمال خود میپندارن به نهایت فاسد است. در مورد چی داره صحبت میکنه مسیح؟ چرا؟ چه ویژگی هایی داره اینا؟ ویژگی ها رو آرام آرام میگه. فقط گوش کنید، من شاید بخوام نزدیک 20 دقیقه فقط از این کتاب تیکه تیکه براتون چند خط چند خط بخونم، جای دیگه هم گیرتون نمیاد، خوب دقت بکنید. بعد بشین یه کتاب من براتون جدا کردم، چند خطوطش رو براتون میگم. مسیحیت رو دین ترحم مینامند. در بخش 7 کتاب آنتی‌کرایست میگه ترحم در تضاد با تحریک‌های قدرت بخشی که نیروی احساس زندگی رو میآفرند. میگن مسیحیت خیلی مهربونانه برخورد میکنه، آروم برخورد میکنه. میگه این اصلا اشتباهه، این جلو قدرت بخشی رو میگیره، جلوی تکامل رو میگیره. یعنی چی آقا؟ شما همه چی رو داری با مهربونی زدن تو گوشت این ور دیگه، یعنی چی هست؟ من اینو دارم در نمیابم همچین مطلبی رو. یعنی افسردگی میآورد، با هر ترحم نیروی از دست برود، با هر ترحم هدر رفتن نیروها فزونی و شدت میگیرد که به خودی خود سبب رنج در زندگی خواهند شد. خود رنج با ترحم به دیگران، خود رنج با ترحم به دیگران سرایت میکنند و ممکن است سبب هدر رفتن کل زندگی و نیروی لازم برای آن شود. شما هیچ دارید ترحم کردن به ما یاد بدید؟ ما اینو نمیخوایم آقا. من نمیگم همه حرف بنیشه درسته ها، میخوام ببینید از نگاه نیچه مسیحیت بشناسید، ببینید برای چی مردم دنیا به یک بار از حکومت دینی بیزار شدند. دین جامعه‌ای که اون موقع تو دنیا تو بخش اروپا بود چی بود؟ اسلام که نبود، چی بود؟ مسیحیت. اینو زدن کنار. ببینید این مسیحیت چه ویژگی‌هایی داره که اینو بیزار میشن میگن دین نمیخوایم، ما سکولاریسم میخوایم. ما نمیخوایم، ما هر چیزی رنگ و بوی دین بده بیزاریم، بذاریدش کنار. چه ویژگی‌هایی داشته؟ یکی از این بزرگانش سخنگوش به اسم آقای نیچه فیلسوف بزرگ اومده اینو شرح داده. از زبان خودشون میگه برای نتیجه گیری از هر آنچه گفتیم باید مفهوم خدا در مسیحیت را نقد کنیم. اگر خدا خشم، انتقام، حسد، تمسخر، نیرنگ و نیرو نداشته باشد، مسیحیت چه قدرتی دارد؟ این خدا به چه کار می آید؟ قرآن چی میگه در مورد خدا؟ و مکر و مکر الله و الله خیر و ماکری. باشه خدا نیرنگ به کار نبرد، بخواد نیرنگ از همه چی؟ خیر الماکرین، بخواد مکر استفاده کنه از همه حرفه‌ای‌تره. این تفکر رو شما قیاس بکن با این. جالب، بنده به ذرس قاطع میگم نیچه دین رو نزد، نیچه مسیحیت رو زد، اما چون مسیحیت نمود دین شده بود همه فکرن دین داره. تمام گزاره هایی که ایشون فوش میده به مسیحیت عکسش شما تو اسلام دارید. عموما حالا تماما بگید عموما دارید. نیچه میگه چه خداییه؟ خدایی که هیچ کار از دستش برای خدای ژیگول ساختی فرستادی تو خاله آسمون، خدای گوگوری مگوری درست کرد، خدای هموجنیزه پاستوریزه درست کرد، به چه درد میخوره؟ من خدا رو نمیخوام. خدایی که باید قهار باشه، قدرت داشته باشه، خدا باید جبار باشه. این میگه نه، الفاظ اسلامیست و اسماء الحسنا الهیست. خدا میخوام متکبر که واسش بگی تکبیرت الاهرام. من این خدایی که شما ساختید رو نمیخوام. ای کاش یه نفر به نیچه قرآن میداد بخونه. آن خدایی که حتی شور پیروزی و نبرد رو نمیشناسه، پیروزی نمیدونه. عجب، چند بار در قرآن به پیروز شدن دین حق اشاره شده، به پیروزی خدا اشاره شده. به چه دردی میخورد؟ چنین خدایی رو نمیتوان فهمید. یعنی اصلا چه فایده‌ای دارد؟ بیشک زمانی که ملت نابود میشود، زمانی که ایمان به آینده و در نهایت امید به آزادی از بین میرود. میگه این خدا امید به آزادی رو از بین برده، همه چی رو از بین برده. این بر قرآن رو بیاید ببینید که آینده جهان رو چجوری مشخص میکنه. روشن روشن و نورید و انمون نعلا لدین سوز عبور بلعا و نجال اون اعمه و نجال اون اون بارسی. میگه دونی مال ما تموش ارانوش هم که اتفاق دید. آن زمان که تسلیم نخستین شرط سودمندی و فضیلت‌های تسلیم شدگان شرط حفظ خیشتن قلمداد می‌شود، باید خدای آن قوم نیز تغییر کند. این خدا حال بدل به موجودی زبان بسته حراسان و فروتن می شود. الله اکبر. و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعن و بغاف مهارو. و یهودیان گفتن دستان خدا بسته است، لعنت بر اونا بخواد. این خدا داره میگه خدایی که فوش میده، خدایی که لعنت میکنه، خدای ما و لعن و به مهارو، لعنت بر اونا، قلت عیدی این دست خودشون بسته باید که حرفا چیه؟ خدای بر یداه و مخصوصتان، دستش باز هر که درش بخواد میکنه، هر کی بخواد هدایت میکنه، هر کی هم بخواد گمراهی کشیده میشه. این خدای چقدر قشنگ گفته، حال تبدیل به موجودی زبان بسته حراسان و فروتن میشود و انسانها را به آرامش روح، دوری از کینه توزی، احترام، عشق به دوست و دشمن فرا میخواند. به همه امور پیوسته جنبه اخلاقی میداد و به قار فضیلتهای خصوصی میخزد و خدای همگان میگردد. موجود خصوصی و جهان وطن، موجود خصوصی شخصی. خدا شخصی نیست، خدای عمومیت داره، خدای جامعه. علاوه بر فرض نگیم حتما نه نیست اشتو نمیگم همه حرفش درسته، این تاکید کنیم فردا باز دوباره نیاد یه ادلی فقط نشستن بیکار فیلم ما تحلیل میکنن زیرا میزنن. پیشتر همین خدا نماد ملت، نماد قدرت هر ملتی، نماد جلوه های تهاجمی بود و ارتش نیل به قدرت و در روح ملت ها نشان میداد و حال او تنها خدای مهربان است. در واقع هیچ راه دیگری برای خدایان نیست. یعنی یا آنان خواستار قدرت هستند و مدت های مدید خدایان ملت ها خواهند بود، یا خدایان بی قدرت هستند. یعنی دو بار نمیتونی. یا میگه خیلی جالبه، میگه یا شما اومدید خدایان ترسیم کردید که فقط دنبال جنگن، مثل خدایی که چی داره؟ یهودیت داره. یا یه خدایی ترسیم کردید که هموجنیزه پاستوریزه است، مثل خدای مسیحیت. میگه بابا یه حالت معقول به ما اشاره بده. شما این حالت معقول فقط در کجا میبینید؟ فقط در اسلام میبینید. خدایی که ارحم الراحمینه، اما وقتش که بخواد جبار باشه هیچ کی رحم نمیکنه ها. اگر بخوای حدودو کنار بذاری، یه خدای معقول، یه خدایی که عقل بپذیره. در بخش دیگرش خیلی جالبه مفهوم خدا، بخش 18ش، مفهوم خدا در مسیحیت یعنی همون خدای بیماران، خدای کارتننده، خدای شبهگونه. از فاسدترین مفاهیم خداست که در زمین به آن رسیدند. میگه از این مفهوم خدا ما فاسدتر نداریم که مسیحیت بشه. شاید این خدا شاخصی برای نمایش پایین‌ترین حالت در سیر نزولی گونه خدایان باشد. خدا بدل به مفهوم متضاد با زندگی شده است. میگه یا خدای زندگی، خدایی که به شما تشویق نمی‌کنه، شور زندگی به شما نمیده. بودید فسیرو بالارض، بودید بر همه کره زمین رو ببینید. کلو و اشربو تا دلتون بخواد بخورید و بیاشامید. اشغال دنیا نه خدا اصلا خطرناک تو مسیحیت اثر ازش نمی‌بینید. خدایی که میل جنسی رو از شما میگیره در مسیحیت. حق ازدواج نداری، میل جنسی نجسه. عشق نجسه در مسیحیت. لاو عزیزم نجسه در مسیحیت. اصلا نباید راهباش دیدی ازدواج نمی کنن؟ اونا خیلی به خدا نزدیک بشن. خدا که خدایی که جلو تمام غریزه ها رو میگیره، خدایی که بعد برای چی دادی داری از جلوشو میگیری؟ خدای تو من شهوت داری از جلوشو میگیری؟ به چه وضعیه؟ توجیه خدا چی آفریدی؟ خدا هر که توجیه آفریدی به تو به آفریننده به چی میگن؟ آفریده خودش هم توجیه نیست چی خلق کرده. عجب. با این خدا به زندگی طبیعت و خاص زندگی خصومت ورزیدن. خدا راهی برای نفی عالم وجود و نیرنگی برای عالم آخرت شده است. با این خدا نیستی جنبه خدایی یافته و خاص نیستی تقدس یافته. میگه برای نیستی خواستن دنیا رو میگه باید بذاری کنار. با این خدا دنیا میدونید اصلا معروف شده به کسی که میرم یه گوشه عزلت کرد گفتن رهبانیت از کلمه راهبان مسیحی گرفته شده کلا کشتن انداختنش کنار. با محکوم بخش 23 با محکوم ساختن مسیحیت نمیخواهم ظلمی به دین خیشاوندی آن یعنی بودایی روا دارم. میگه اینا اینا همه مسیح دین بودایی. اما در ادامه چی میگه؟ اینقدر از بودیسم تعریف میکنه خوش میده مقابلش میگه اینا در ظاهر مثل همون ای کاش حداقل مثل بودیسم بودی مسیحیت. میگه یه چیزی این وسط نمیدونی چی هستی. چرا؟ عزیزان بزرگترین ضربه‌ای که به دین در طول تاریخ خود از یهودیت و مسیحیت خود به خدا خوردن. مردم دین رو این دیدن گفتن اگه این دینه شرمنده دست شما در نیست. باید برم پول بدم اعتراف کنم. بشینم پیش بابایی اعتراف کنم گناهامو اینا همین مایه تیله میگیره گناه منو میبخشه. آره چه چیکار کنم؟ 6 تا زنا کردم اعتراف کردم عیب نداره. هر زنا 100,000 تومان حساب خوش 200 تومان باریش کن برو حالش رو بدن. عجب مزخرفات. منتقدان مسیحیت حال میتوانند این دو دین را با هم مقایسه کنند و این مهم مرهون زحمت عالمان هندی است. دین بودایی 100 برابر واقع‌گرایانه تر از مسیحیت است. در جای دیگر خیلی جالب در مسیحیت بیشتر غرایز افراد مظلوم و زیردست مطرح می‌شود، یعنی همون پایین‌ترین طبقه‌ها که این دین را با هدف شفای درد خویش می‌کاوند. در این دین سرگرمی و ابزار رفع کلاست کسالت همان اخلاق سنجش گناهان است. انتقاد از خود و تفتیش وجدان است. در این دین سخن از احساس عاطفی در برابر خدای قدرتمند به میان میاد که پیوسته باید با نیایش را حفظ کرد. در این دین بالاترین امور دست نایافتنی است، یعنی همان موهبت یا برکت است. در این دین خبری از مردم نیست و بهداشت را چون امری شهوانی مردود میداند. میدانید اصل مسیحیت بهداشت را مردود میدانه؟ بیبر ماجرا هم نظافت رو منن؟ الان ما یه نفر که ریش میذاره یه محاسنی داره یه قیافه بچه ازگلایی داره بهش بگیم بچه مسلمونه بچه مومنه. کسی که تمیز داره آیا ما نماد مسلمه مومن بودن میدونیم؟ یعنی که بو عرض میده با گفتم نیه میری تو مسجد میری توی سجده جلوی یه جورایی به پا کرده که بوی کته میده بوی زیتون میده آسی میشه اصلا بیهوش میشی. خب نه این دین است ان نظافتون من الایمان. پیامبری که بوی عصبش رو اول تو کوچه استشمام میکردن شما رو به پیش شما رو به پیغمبر قسمتون میدم اون پیغمبر تو ایران نبوده ها اون پیغمبر تو روم و با روم متمدن نبود تو ایران متمدن نبود یه به خدا اندازه ریشته تا کاری کرده که نفشه در یاد من بخشیت به اماد برادر کشی بوده اصلا یه چیالش نمید تبدیل میشه به حاملان علم میان به ما تمدنهای مصر ایران روم یونان علم یاد میدن سر 23 سال چه کردی تو با بودم شما یه شما نمیگیریم آقا این کجا آمده این پیغمبر من شما ببینی کجا بوده آخه اگه تو ایران نبود میگفتن آره این 2000 سال پیش از او 1000 سال پیش از او تمدن بوده. آقا این حرفای افلاطون داره میزنه ها این تو یونان بوده حرفای افلاطون میزنه ارسطو میزنه سقراط میزنه بقراط میزنه کی همه اوسا خدمت شما عرض کنم نه یه جای اومد که ما هخامنشی وقتی حمله کردیم عزیزم با ایرانی ها رفتیم مصر رو گرفتیم این وسط عربستان رو بگیم نگرفتیم شما برید نگاه کنید نقشه یک بار نشد روم و یونان بیان اونجا رو بگیرن یه بار نشد ما بریم بگیریم یه بار نشد مصر بیان اونجا بگیرن میگفتم دیوانه این ریگزار رو میخواد چیکار ما تفکر واقعا همین از یه جای بیرون کشید که به عقل جن نمیرسید به عقل جن نمیرسید به خدا بعد ببین چی میگه اینجاش خیلی جالبه خودش به حقانیت اسلام اشاره میکنه میچه اینجا اسم میبره در این دین خبری از مردم نیست و بهداشت رو چون امر شهوانی مردود میدانند کلیسا حتی با پاکیزگی مبارزه میکنند نخستین دستور سران مسیحیت پس از بیرون راندن مسلمانان از اندلس از قرطبه آن بود که 270 حمام عمومی این شهر را ویران کردند تا رفتن اندلس و پرتگاله رو هر چه حمام داره خراب کنید این تفکری بوده که حاکم بوده مسیحیت تعبیری خاص از خشونت با خیشتن و دیگران، نفرت از دیگر اندیشان، هیچ تفکر دیگری رو نمیپذیره. بعد وقتی گالیله اومد گفت بابا والا بلا این زمینی که دور خورشید میچرخه گفت بگیر بسوزونیدش، گفت توبه میکنی یا میسوزی؟ گفت توبه میکنی. خورشید دور زمین میچرخه، ماه دور زمین میچرخه، اورانوس میچرخه، همه میچرخه، من میچرخه، غلط کردم. مسیحیت به مفاهیم و ارزش‌های وحشیانه نیاز داشت تا بر وحشیان حاکم شود. بعضی از جمله میتوان ببینید چه توی مسیحیت بوده، خودش گفته بوده. میتوان به قربانی ساختن فرزند نخست، خون آشامی حین صرف شام، اینا یه مراسمی دارن عشای ربانی. شراب میخورن به جای خون، به جای خون حضرت مسیح، نون میخورن به جای بدن حضرت مسیح. میگن ما خون پیامبر رو می‌نوشیم و گوشت تن او را در وجود خودمون می‌ذاریم. این که شیطان عزیزم، این که این بدبخت شیطان پرستان نوین سیستم آنتوان لابی به بعد میان خون میخورن، اشاره به اون داره یه جورایی. بعد میگن این خون خوردن به مادر معجزه حضرت موسی برمیگرد که بودن خون شد، بعد میگه نه بابا هم میگرفته شد، داره میگه مسخره میکنه، داره مشعل میکنه، این دیگه میگه چیه؟ یعنی خدا وکیل وقتی به من میگن یه نفر مسیحی شده واقعا تنجیم خدا واقعا یا خود یا اینا نمیدونن. خب میدونی چه خیلی از اون نفهمه توی مترو نشسته باشن کتاب جی سی کوپر رو میخوندم، جی سی کوپر نماد شناسه، بعد این کتاب رو داره فرهنگ نمادها، خدمت شما عرض کنم که زبان لاتینش رو داشتم میخوندم، اما اصلی شد کتاب خوشگلی هم هستش. و این بازگرد بودن این بچه تو قصر سلیم بودم داشتم مطالعه میکردم، بعد این تو مترو تو سر کنار من نشست اینجا نگاه کرد، این عکس صلیب خارجی هم نوشته و آقا شما مسیحی هستی. تحلیل چه نتیجه گیره؟ به این قیافه گفت مسیحی. خب بعد برگشتم بهش گفتم که چی میخوای ازم؟ گفت میخوام مسیحی بشم. بعد گفتم برای چی میخوای مسیحی بشی؟ گفت زید روزی تو شازاد رو گفتم برای همین دوتا میخوای بشی با من. گفتم تو کلیسا رو با فحاشت من اشتباه میفتی. یه سری از مسائل مسیحیت بهش گفتم، اون هم مسلمه بگم. گفتم اینی که الان دارن میگه که مسیحیت یه چیزی برایش همه چیزو زده، خب فلان تو مسیحیت زن نمیتونی طلاق بدی، یه بار ازدواج تموم شده حق طلاق اصلا نداری شما، او بدبخت اون زن دیگه، اون زن حق ازدواج رو هیچ کس دیگه نداره، تمام شد رفت، بخت اول از بخت آخرته. خارداشت عقل و فرهنگ، شکنجه و آزار با بهره‌گیری از تمام شیوه‌های محسوس و نامحسوس و بزرگداشت بی حد و حصر آیین‌ها اشاره کرد. باز یه جای دیگه خطاشون که نکردیم ما دستتون هم باید شد. اینجا رو ببینید چجوری لو میده که مسیحیت تبدیل شد به همون یهودیت. یه دونه نو چقدر قشنگ آنالیز کرده به خدا واسه دمش کرد. کافر بودم من جوش میم دمش کرد. باز نهایی تیکر کاس میکنم میذارن فلانی از کفار دفاع میکنم. به خدا قسم یه آدم هستم نمیدونی ما چی داریم میکشیم. من هر صبح که از خواب بیدار میشم یه سوژه جدید دارم. آقا یه تیکه صحبت ما رو کات میکنم میذارم فلانی اینو. حکایت رو بنده خدا بود نماز نمیخون، گفتن چرا نمیخونی؟ گفت تو قرآن نوشته. بگو گذاشت نوشته؟ گفت بلا تقرب السلام به نماز نزدیکش. گفت خب ادامه داره، گفته و انتون سکارا و اهل مسیح به نماز. خب حالا ما همین اولیش رو عمل کنیم خودی کار شد. اینا احتمالا قصدشون خیره، با این دین ما رو میارن اینجوری فلان. حالا هر کاری خوب بکنه تو دمش کنه خدایش قشنگ من به من امیر المومنین امامم یاد داده میگه چی؟ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. شمایی که بحث فکر بگوینده حتما نگاه میکنم به من یاد دادن حرف گوش کن بگوینده کارن شرط قشنگ بکنم. خب حرف قشنگ هم لازم ازش کنم. اعرف الحق طرف اهلا، من حق رو میشناسم بر مبنای این آدم ها رو میسنجم، نه اینکه شما چون این آدمه ما بیم چیکار کنیم. هر چیز دقت کردید حالا از این یکم از این حزبای داخلی بگم جیگرم خنک بشه، من دارم از دست اینو سکته میکنم. توی اروپا شما اوباما، توی آمریکا اوباما میشناختی؟ خدا ولی قبل این چیزه چی اوباما رو میشناخت؟ هیچ، خالی نبندیم دیگه. آقا کی جیمز کامرون میشناخت؟ حزب چون معرفیش کرد مرحوم رای دیدن اینجا برای اینکه حزبا رای جمع کنه میان سراغ آدم ها و میگیم بیان این که این دوره انتخابات داره یکیش رو بریم سراغش اجماع کنیم حول فلانی اینو بزنیم سلا، یعنی به شخص، یعنی یک رفتار تماما غیر اسلامی. و غیر عقلانی. یعنی اگر شما میخوای اسلامی نگاه کنی که گفتم شروع کن حق باید بشناسی بعد آدم ها رو بشناسی، غیر حتی آکادمیک و غیر حتی حزبی. یعنی اگرم میخوای حزب بشی ببین اروپا چجوری انجام میده، حتی اینم بلد نیست. یهودیان جالب و توجه ترین قوم در تاریخ جهان هستن. اصلا تعجب نیچه رو باداشت رو خودش این چی دیگه باید یهودیان تحمیل شده رو میگم من با یهودیانی که پیرو و آینه حضرت حق هستن هیچ تو قدرش هستن تو خوشش باید هیچ کاری نمیم این حساب. وقتی قرآن هم بدونید وقتی میگه یهودی عموما داره خوش میده بینا، وقتی میگه بنی اسرائیل با اینا کنار میاد میگه اهل کتاب هم کلان هم چون به نژادی بودن این اشاره میکنه. یهودی یهودا همون بچه های همون یهودای این هسته که البته یوسف رو میخواست بندازه تو چاه که میخواست بشه الله میتر هم بشه. یهودیان جالب توجه ترین قوم در تاریخ جهان هستن، زیرا مسئله بودن یا نبودن رو با آگاهی کامل به بودن به هر بهایی ترجیح دادن. گفتن ما باشیم به هر بهایی، هدف وسیله رو توجیه کرد. و این بها همان تحریف تندرویانه طبیعت بود. ببین به تحریفگر بودن اینها اشاره کرده. همه امور طبیعی و واقعیت های جهان دیرونی و بیرونی رو تحریف کرد. آنان خود را خلاف تمام شرایطی جلوه دادن که تا آن زمان ملتی میتونست با آن زندگی کنند و مفهومی متضاد با شرایط طبیعی از خود پدید آوردن و به اینسان بدین ترتیب دین، آیین، اخلاق، تاریخ، روانشناسی را به گونه جبران ناپذیر در تضاد با ارزش های طبیعی آن تحریف کردن. میگه یه بلایی سر اینا آوردن که دیگه تا ابد نمیشه درستش کرد. همون حرفی که تئودور اینا چه بنده خدا میزنه. چی میگه تئودور اینا؟ تئودور اینا میگه که آقا سمی تو رگهای متضاد شده، هیچکی نمیتونه سمزدایی صورت گرفته امکان نداره. یقش به همین نیشه داره اشاره میکنه. او یک تاریخدانه یهودی، این یهودی هم نیستش بنده خدا، مسیحی بوده. بار دیگر همین پدیده را البته به میزان چندین برابر و باز گفتنی تر چون رونوشتی از آن مشاهده میکنیم. یعنی کلیسای مسیحی میگه بابا فکر کردی من نمیفهمم، این مسیحیت خودتون ساختی شما یهودی ها. این مسیحیت که داره هر کاری انجام میده به نفع یهودیت تموم میشه. بابا مسیحیت آمد در مقابل یهودیت بیسته. اینقدر اینا تحریف کرده بودن وقتی پیغمبر خودشون اومد دین درست حسابی رو تعریف کرد اینا فکر کردن دین جدید آوردن. گفت این دین جدید آورده. این اومد درستش کرد. چنان تحریف کردن که همه به دین جدید اصلا مسیحیت و یهودیت دو تا جدا این اصلا پیغمبر بنی اسرائیل بوده عیسی. پیشگیری نمیگه. اینقدر تفاوت پیدا شده. میگه فکر من نمیدونم شکل جدید شما یهودیان شد مسیحیان. اومد چیکار کرد؟ مسیحی‌ها انقلاب هر کی اینا رو می‌کشتی چون خون می‌دادن، چون محکم بودن، چون فطرتشون بیدار شد. حضرت مسیح اومد به یهودیان گفت بابا اینا کلا سرتون روشن خاخامای فریسی. بابا 23 انجیل متی رو بخونید، این مسیح گوری مگوری که برای ما معرفی کردین مسیحیت که بزنید تو گوشش می‌برم میگه ببین چجوری فوش داره میده به خاخامای فریسی. هر چه دهنش در میاد بهشون میگه. میگه فکر کن شما اگه من بدونم حضرت مسیح در اگر میتونست قیام میکردن اینا نذاشتن دورش خالی کردن یار نداشت. بیشتر کتابی که بیشتر این کلمه شمشیر درش استفاده شده انجیله. میگه اومدی شکل جدید شما تحریف کردن و واقعا هم الان امروز نگاه بکنید مگه پیغمبر مسیحی ها رو یهودی ها نکشتن؟ مگه تو اناجیلشون نیومده؟ چرا الان رفیق‌ترین افراد نسبت به یهودی ها مسیحی ها امروز کشورهای اروپایی که غالب مسیحیت قربونه برم و قربون صدقه این اسرائیل چرا دارم میرم؟ به اینو فکر کردی؟ اصلا فکر میکنی به این مسائل؟ این پارادوکس چجوری میخواد حل بشه؟ نه عزیزم مسیحیتی باقی نمونده که فاتحش رو خوندن یهودی ها چنان تعریفش کردن. گفتن عقل شما نباید دعوا کنی، چرا تو میترسی من قیام کنم؟ پولیس و فرستادن گفت نباید قیام کنی. ببین عیسی چقدر مهربون بوده، قیام کردن بده. همین سیستمی الان جا افتاده جدیدن مملکت رو گرفته، قانون جذب و نمیدونم سیکرت راز که شبکه 4 خودمو صدا سیمای بو میاد پخش میکنه. اینا چی میگه اونجا؟ میگه جنبش های ضد جنگ خودشان جنگ به وجود میآورند. جنبش های ضد جنگ کنار بذارید برگردی آخو بگیم بو چجوری پارتیزان ها جلوی هیتلر بایستادن عیبی نداشت. جنبش های ضد جنگ نبودن. حالا که ریختی تمام کشورها رو گرفتید میترسید جلو شما یه جنبشی به وجود بیاد بزنن حقوقتون بکنن؟ بعد خدمت شما حرف بکنم برمیگرده چیکار میکنی؟ میگید نه جنبش های ضد جنگ خودشون جنگ به وجود بیارن. همه چی همون آرومه. من چقدر خوشحالم همه چیز که خودشون خوبه خوبه.
یهودیان گفته به هر برای ترجیح دادن کجا بودیم برای بار دیگر همین پدیده را البته با میزان چندین برابر و باز ناگفتنی تر چون رونوشتی از آن مشاهده میکنیم یعنی کلیسای مسیحی در قیاس با قوم قدیسان هر گونه ادعای اصالت را کاملا بیارزش میدنن به این ترتیب یهودیان ننگین ترین قوم تاریخی جهان هست خود نیشه داره دیگه و تأثیرات بعدی آن وجود بشری را دچار تحریف کرده است و امروز هنوز هم هر مسیحی احساس یهود ستیزی می کند البته بی آنکه بداند خود واپسین ارمغان یهودیت است یعنی فکر می کنه یهودی ها پیغمبرش را کشتن بی آنکه بدونه خودش آخرین هدیه یهودیت است هیچ کدومشون نمی دونند در جهل مرکب فرو رفتن راستن میگه به خدا راستن امروز ببین چیزی رو قربون صدقه اسرائیل دارن میرن اگر از جنبه روانشناسی بنگریم در هر جامعه‌ای که بر پایه کشیشان شکل گرفته باشد وجود گناه امری ضروری است آنان محروم قدرت هستند و از گناه گذران زندگی می‌کنند و ارتکاب گناه امری لازم برای آنان است والاترین حد در این زمینه چنین است خدا هر کی را که کفاره دهد می‌بخشد به بیان ساده چنین می‌شود آن کسی را می‌بخشد که تسلیم ما کشیشان باشد میگه اینا رو ساختم هر چی گناه کرده شیرات نده میره بشینی سلام علیکم و رحمت الله دیواش رو خواخیه بفرمایید ببخشید من این کار کردم این کار کردم حق طلا حق آقای ایکس رو خوردم ببینم پول بده به من ده میلیون از فلانی بلند کردم پول بده به من به تو بابا حق الناسه اسلام چه میگه اسلام میگه اوج عبودیت این دین کجاست میگه نماز دیگه فقط البته عبادت فقط نماز نیست نگاه کردن به چهره پدر مادر عبادته یه ساعت تفکر شماها از 70 سال عبادت یه عابد بیشتره یعنی کسی تفکر میکنه فکر میکنه خب یعنی ببینید عبادت فقط اون نیست حالا اوج عبودیت ما میگیم چی داره طرف داره عبادت میکنه نماز میکنه اگر نخه این دکمه عزیزم مال مردم باشه بذار در کوزه آب شو تصویه نمازت رو دوست داره شهید یعنی کسی که اولین قطره خونش ریخته شد خدا همه چیشو میبخشه میدانید که خدا در قیامت از شهیدان هم حق الناس رو طلب میکنه میگه شرمن اگه اینجوری نبود عادل نیستش که میگه حق اینه من ببخشم البته ماجرا داره ها اینا رو بحث کنم در موردش شما چی حق آقا دین اسلام اینه چی انجام واجبات ترک محرمات خدمت ببرم مسلمونی تمام شده همه قالیباف شهردار تهران میگه من رفتم پیش آیت الله فاضل لنکرانی چند وقت قبل از رحلتشون رفتم بهش گفتم در مورد اینکه صحبت کردم گفتم یه نصیحت مارو کن گفت میخوای یه کاری بهت بگم یه قولی بهت بدم بچه ها اگر این حرفی که من زدم اجرا کنی سر پل صراط اگر بهش نرفتی بیا یقه من پیرمردی که 50 سال مرجع تقلیدم 50 سال تو دین شنا کردم و بگیر گفتم از خدا گفت دوتا گفت دوتا کار یعنی انجام بدم من شما خود زمانه که سر پلیس را یقتو بگیرم و بگرم گفتم چی؟ گفت هیچ انجام واجبات ترک محرمات خدمت ما تمام شده نه انجام واجبات ترک محرمات یه چیزه یعنی حدود الهی رعایت کردن ببین اسلام از من شما مستحبات نخواسته این اشتباه نکنید مستحبات ویتامین اضافه است که هر چی دلش بخواد میره سلام بشه برای از ما نخواسته و خیلی دین آیین معقولی ازدواج بکن منتها مثل آدمی زاد هر دینی نه آقا توی این دین شما خدات اینجوری نیستش ببینید نگاه کن چه جوریه شما الان برو توی این دین بذار من یه ماجرا به شما بگم از نگران وقتم نمیتونم بگم چند جای قرآن خدا کلمه ویل استفاده کرده یعنی وای به حال اینا اونا چسان میگن طبقه تر این جهنم یه طبقه چاهی داره ویژه اسمش ویل اینا لوژنشینا شدن این میندازه اون تو میگن در این میره کنار بقیه جهنم میگن در اون لامصب بودن مردیم اگر میشه ببینید ویل رو برای کیو استفاده کرده این قرآن این شما ویل ل متففین وای با کم فروشا و گرم فروشا نمیگه وای بر زناکاران ویل لکل همزت نمزه وای به اون کسایی که با شنایه یا با ادا افکار مخلط میدازن به مردم شکر مردم وارد میکنن دیده آخه بعضی کنایه هاشون مخلط کشون حرفه‌ایه یعنی یکی به یارو میدازه طرف نکنم بو خدمت شما عرض بکنم که این راد ما میگم میگم بیادری حرفای زشتش میزنیم ما از این بعد این کلمه بو بسه خدمت شما عرض بکنم که آره میگه وای به اون کسایی که مردم متلک میندازن خیلی عجیبه بلا تجسسو به شما چرا میده به فوزر این کاش کار منو یک نیروی امنیتی بذار احکام اسلامی بشو دیگم نیروی امنیتی اطلاعاتی داره در مورد شبکه مواد مخدر تحقیق میکنه، به اجازه داره به تجسس کنه، فقط نیروی امنیتی بود که بهش اجازه دادن. اگر در این جریان متوجه یه ماجرای چی بشه؟ دزدی بشه. همین که فقط شنید بسته، اگر بره تجسس کنه تو این دیگه اشتباه اسلامی نفذی بعد بابت این حکم جمعی بگیر. این قدر شما بشه تو خونه چلی عرق بخور، خودت میدونی و خدا به احد الناس رفتی بود. همین که تا چه روز نماز قبول نمیشه ولا صبر و صلاتی، خدا میگه حالیت نیست. همین که چه روز نتونسته نماز بخونی بیچاره خبر نداری. ببین اونایی که کلا نماز بخونی چی ما نمیفهمیم چی میگه. همین که چه روز نماز بخونی بیچاره خبر نداری. اما اگه بیا یه قطره این قطره در نشه یه قطره با قطره چی مشروب بریز تو بیا وسط خیابون بس میگه وای ملی ندی عرب ها میگه کلاس بده میبرم کلاس چی شو هم نداری امنیت اجتماعی رو چهار دیواری خودت میدونی خودت خداست بیرون بخواد بیاد. آقا شما ببینید با دوز چه برخورد میکنه اصلا. کسی که دست مردم میبینید دست رو قطع بشه کسی که پول مردم دست داره. بعد باز حقوق هم همینجا رعایت کرده. چی میگه؟ آقا نه از 8 تا 13 تا شرط شمردن برای دست قطع کردن. اگر من پولم رو بزنم رو چهار پایه توی خدمت شما عرض کنم توی پیاده رو بیاد به دزدی من نمیتون دستش رو قطع کنم. میگه تو خودت آزار داشتی. شرایط دزدی فراهم کردی. برای کسی که تحریک شده رو من نمیتون خواهش بکنم. اما اگه تو مغازه هم در بسته بود ناره. اگر طرف گشنه باشه بره دزدی کنه دستش نمیتون قطع کنی. به گشنه است دیگه. حاکم اجتماعی وظیفش بوده باید عدالت اجتماعی برقرار کنه. نون نداره نونش هم نداره میمیره. نگیده چیزی بخوره. تا همین تلویزیون که از روحانی رو دعوت کرده بودن این برنامه به سمت خدا رو نمیم چیه دورا چی میده خدمت شما بودن دعوت میگه شما تن برنامه برنامه گفتش که آقا طلبی که برنامه خرید کرده دو اومده توی خونه این رفته سراغ یحسان فقط چیزه یحسان رفته نامه اسمه که به خدا نرسه هیچی دیگه ده بابایی چی بمیره امیر مومنی میگه از این ده فرقوزه داد باید ایمان میره بیرون حق و ناس اینه اینجا آقا حق و ناس میباشه ده میلیون از کی گرفتی عزیزم از فلانی بلند کردم مایه رو بگیرم برو من بخشید عیسی به عوض همه ما به صلیب کشیده شد. این یکیش معرکه است. داد عیسی رو دیگه دهن خدا وکیل. میگه حضرت عیسی به صلیب کشیده شده به خاطر گناه ما بوده. گناه الان هست. الان میدونید دیگه اوتوران در مسیحیت هر بچه‌ای که به دنیا میاد هر بچه‌ای که به دنیا میاد گناهکاره. با تا موقعی که غسل تعمید داده نشه گفت. گفت این پاکی داره. بچه‌ای که به دنیا آمدنش مظهر پاکی اینجا گناهکاره. برای چی؟ به خاطر اینکه آره همه بشریت گناه کردن. حضرت عیسی اومد گناه همه بشریت رو به دوش کشید رفت بالا یه فردین بازی هم در آورد اونجا آه منو بکشید و گفت جمعش کنید بابا تو خدای نه حرفا مال 2000 سال پیش واسه یه حرفی آتش رفت داد خودتون رو در آورده این بچه آخوندتونه اینجوری داره داد میزنه تو کجای کار میخواد برید دیگه حال تازه تمام تحقیر و تفسامی علیه فریسی‌ها فریسی‌ها اون خاخامایی بودن که حضرت عیسی رو می‌خواستن به صلیب بکشن یه شاخر بود خدا تمام تحقیر و ترسنامی علیه فریسیان و متعلقان را برای زنده کردن آن استاد به کار بردند خب و با این کار از اون فریسی و متعلقی ساختند از دیگر سو نتوانستن آن تکریم به قالب وحشیانه در این های فرد باشد هم و ببندیدن هر کس بر اساس انجیل و آموزه مسیح ممکن است فرزند خدا باشد این چنین انتقام آنها این شد که مسیح را با گزافه گویی فراوان به عرش برسانند و از خیش و خیشتن خیش جدا سازن و از او خدا بسازن یعنی تمام ایرادات اینقدر ریزبینانه دیده بند خدا منطقه میده نتیجه شد نیچه نتیجه شد نیچه که از این برگشت اینا رو که دید مسیحیت و نماد دین دید از این برگشت خیلی جالبه من با این واقعا ترجم کنم چی هست شما نمیدیم از آن زمان به بعد مسئله کوچ مطرح شد خدا چگونه چیزی خاری را میسر ساخت چرا خدا اجازه داد پیغمبرش رو ببخشید خدا اجازه داد خودش رو به صلیب بکشن بعد خودش مرد اونجا بعد خودش رو زنده کرد چرا مثلا خدا اینه بالاخره ما نفهمیم یه شیر تو شیری ها پیدا کنیم فتوحات فروش رو با من یه بچه یه معلم مثلا کلاس گفتش که خدمت شما عرض بکنم که پرتقال فروشی پرتقال هایش رو از قرار هر کیلو مثلا سه تومن فروخت اینقدر پرتقال داشت اینقدر کیلو پیدا کنید سن من دارم بعد این بچه بعدش که شما 40 سال تومن اون باری که الان کجا فهم بگو من این داداش دارم نیمه خوله 20 سال شده تمام خوله 40 با این زیرو بیر آدم باید بگرده دنبال پرتقال فروش بگرده خدایی که
خدایی که خودش رو اجازه میده به صلیب بکشه، بعد میمیره. میدونید که حضرت مسیح مرد رو صلیب. خب اینا اینجوری میگن، میمیره، سه روزم میمیره، بعد سه روز زنده میشه. تو این سه روز که دنیا رو میشن خونده
لزومی نداره، خدا دستش بسته، جد الله مقبوله، آفره دیگه لزومی نداره.
فی خلق جدیدی که قرآن تو داره میگه رو ولش کن، هر لحظه خدا در خلق جدید است.
خب
دستش بسته، بعد سه روز چجوری زنده میشه؟ این که مرده کی خودش رو زنده میکنه؟ نمیدونه
نگونه خدا میتونه در این ما
از آن به بعد مسئله فوچ مطرح شد. خدا چگونه چنین کاری رو میسر ساخت؟ چرا اجازه داد این به اصلا چه گناهی کرده در حضرت عیسی؟ چرا گناه کرد در بعد آهنگری به شوشتر دادن گردن مسگری؟ مگه ما همه بشریت گناه کرد؟ چرا عیسی به سر کشید باشه؟ هر موقع به این چراهای من جواب دادی حالت تازه میپرسم. در پاسخ به این پرسش معیوب‌ترین فرد آن امت کوچک پاسخی بس نفرت انگیز و پوچی یافت. اینم پولس میگه. در مورد پولس داره میگه، اون یهودی نفوذی. یه چیز شگفت انگیز بهتون میگم، داشتم روایات اسلامی رو میگشتم، نگاه کردم امام کاظم ما در مورد پولس حدیث داره. برگشتش رو فرموده سه نفر در دوزخ جایگاه ویژه دارن. دو تا رو اسم میبره، یکیشون پولس میگه. میگه این تحریفگر بزرگ. این بود ما نهیدیم بود آقا همه بازه خود بود لعنی ویدو که دارم تو همین هینجی چیز عجیب برای به این ماهواره نسید بشست کنیم این هارده اکسترنال بشست کنیم راحت بشید چیزی که بحث میکنیم به اینجا به تو نشون کنیم خدمت شما عرض بکنم. آخه بعضی گفته بودن نقطه این ویدیو دارم رایفی ماهواره داره بگیم چیزی ماهواره یه دیگه آتا بعد آن در پاسخ به این پرسش معیوب‌ترین فرد آن امت کوچک پاسخی بس نفرت انگیز و پوچا، خدا پسرش را به جبران گناه قربانی کرد. شگفت‌آور است که یک بار آن بشارت کارش به پایان رسید. مگه نمیگید عیسی بر بشارت ما چی شد؟ یه بسری که تموم پاداش مونده شو قربانی گناه و در واقع به وحشیانه ترین و منفورترین شکل آن قربانی کردن فردی بی گناه به ازای گناه گناهکاران. عجب کفر هراس‌انگیزی. اینا نمیشه. پولس این عقیده، این هرزه عقیده آمیخته به گستاخی را در فرقه رابینی که ویژگی بارز نوشته های اوست به قالبی نهایت منطقی در آورد و گفت اگر مسیح از میان مردگان برنخواسته باشد ایمان ما بیهوده است، پس حتما زنده شده بوده. این چنین به یک باره انجیل را به حقیرانه ترین سوگند های و فانا شدنی یعنی همان آموزه های بی شرمانه نامیرایی بدل ساخت و پولس خود چون پاداشی این نکته را به دیگران آموخت و مسیحیت را به وجود آورد. پولس این پیام آور تباهی عجب اموری را که قربانی نفرت خود نکرد. چقدر قشنگ حالا خودتون میگن کافری میترسیم دعا تو میشید، من بابات میگن آخونده مسیحی بود، خدا پدر که بیاموزه. خدمت شما عرض بکنم ببین چی میگه. میگه این پیام آور تبایی عجب اموری را که قربانی نفرت خود نکرد. قشنگ تشخیص میده این به عنوان یه خاخام یهودی از این دین جدید نفرت داشت. عمر چیکار کرد؟ باطل شد. به خصوص آن رستگار کننده را به صلیب خود کشید. زندگی، سرمشق، آموزه، مرگ، مفهوم زندگی و حقیقت در سراسر انجیل دیگر وجود نداشت و این تحریفگر اثر نفرت دریافت که تنها به چه نیازمند است، به واقعیت و حقیقت تاریخی هیچ نیازی نبود و بار دیگر آن غریزه روحانی معابی یهودیان خروج کرد. باز دوباره اون یه ژن میگه اینا دارن وقتی روحانی ما رو گول میکنه فاده همیشه بتونه. همان جنایت بزرگ در حق تاریخ را تکرار کرد و گذشته و پیشینه روزهای مسیحیت را شمرد و خود تاریخی جدید برای ابتدای مسیحیت جعل کرد. پولس در پی هدف خود بود و به همین دلیل هم ابزاری می‌خواست. هر آنچه او خود باور نداشت ابلهانی باور کردند. میگه خودش من قبول نداشت. خودش میدونست داره تعریف می‌کنه، پدر سوخته بود. اومده بود نفوذ کرده. میگه همونی که خودش قبول نداشت ابلهای اومدن باور کرد. خیلی جالبه که آموزه هایش را بین آنان می پراکند. پولس نیاز به قدرت داشت و با او بود که روحانیت دگرباره به قدرت رسید. میگه دوباره روحانیت یهودی فهمید با سیستم پولسی دوباره میتونه موقعیت خودش حفظ کنه، چون روحانیت یهودی شکست با آمدن عیسی علیه السلام. پیامبری بزرگ، نه این مزخرفات دیگه بهش نسبت میدید. من اون پیامبری میشناسم که قرآن ببینید بعدش چجوری صحبت میکنه. میگه کلمت الله بود. عیسی رو ببین چیزی داره در موردش صحبت میکنه. پیام میدونید معجزاتی که به حضرت عیسی نسبت داده شده در قرآن بیشتر از انجیله، در قرآن بیشتر از خود انجیله. مسیحیت رو جعل کرد. پولس در پی هدف خود بود، به همین دلیل هم ابزاری میخواست. هر آنچه او خود باور نداشت ابلهانی باور کردن که آموزه‌هایش را بین آنها میپراکند. پولس نیاز به قدرت داشت و با او بود که روحانیت دیگرباره قدرت رسید. پولس تنها میتوانست از مفاهیم آموزه‌ها و نمادهای بهره جوید که با آنها میتوان توده ها را به زیر یوخ کشید و گله های را پدید آورد. یک گله درست کرد و بعد از با این حال مسیحیت پیروزی خیش را مدیون همین تملق های حقیرانه خودپسندی فردی و دقیقا همه ناتوانان، ناتوانها، بیان کنندگان، فراریان و تمامی پسمانده ها و چفاله های بشریت را با خود همراه کرده است. میگه هر شدن بی ارزه، دست با شکسته، بی چاره است که کاری از دست برن، قدرت قیام نداره، ارزه کار نداره، مسیحیت جذب خودشه. رو باشید بیاید اینجا همه را حواله اون دنیا میدیم. یا هر چی میخواد زدن تو سرش این برمید. اسلام اینه چی میگه؟ میگه زدن تو گوشه خوشگل یکی این همون بخواه میتون گوشش. معادل. دست تو قد کرد دست تو قد کن. چشه تو کور کرد چشه تو کور کن. نفس به نفس. اوزن به اوزن. این به این. چش به چش. منتها دوست دارم اون بنده های من که میبخشن. محبوله. نه فقط دوست دارم. قصاص. آدم کشتی باید جون تو بگیرن. اما دوست دارم اون بنده های من که میبخشن. حق تو بکشید گناهی نداره. دوشید جونه. اما عشق میکنم با اون بنده هایی که میبخشن. این اشتباه کاره. یه خانم فرانسوی مسلمان شده، بعد ایشون میگفتش که گفتم آخر حالات اروپا رو چی میبینی؟ میگفتش که آخر حالات اروپا اینه، یا میخنده مسلمان میشن یا میرن تو دیوار. فقط شما رو به خدای مفاهیم میتونه زودتر بیاد ارائه بدید. بیاد بگید مردم رو دنبال اینا دارن میگردن، مردم از مسیحیت برگشتن به خاطر اینه، به خاطر اینجور چیزاست. هر آنچه را که نیچه ایراد گرفته من دارم دونه دونه تو آیات روایت به شما نشون میدم. اصلا من نمیخواد بگم، بعدش انقدر واضح خودتون بلدید از ما استاد مسلمان دیگه. بعد به انقلاب فرومایگان اشاره کنید که بحثش میگه این انقلاب مال فرومایگانه. این تیکرم بخونم در مورد انجیل هاست. انجیل شواهدی بس پرارزش از آن تباهی اجتناب ناپذیر در میان نخستین امت مسیح میشه. خود انجیل نشونه اون تباهیه. آثار بعد برمیداره دونه دونه بیرون میکشه از انجیل. سوره فلان، آیه فلان، من میگم باب فلان. بیرون میگه ببین چی گفتی؟ اینجا پارادوکس اونو گفتی. اینجا فلانو گفتی. اینجا به همانو گفتی. اینقدر قشنگ بیرون کشته شدن کیف میکنه واقعا. با این همه آنچه پولس بعدها با منطق کلبی رابینی به آن انجام رسان، ادامه همان روند زوالی بود که با مرگ آن رستگار کننده آغاز شد. نمیتوانید انجیل ها رو با دقت کافی مطالعه کرد، زیرا در پس هر واژه مسئله نهفته است. میگه گیجت میکنه. راست میگه، انجیل میخونی اصلا نمیفهمی چی میگه. اصلا متوجه نمیشی چی میگه. حرفا همه دو پهلوه، یه جوری اصلا گیج کننده است برشون. مثل کتابای بهایی است. کتابای بهایی هم دقیقاً همینجوریه. هیچ چیزی گفته است شما نمیفهمید. بعد میگن عجب فلان. مرا خواهم بخشید که اعتراف میکنم بهترین سرگرمی هر روانشناسی مطالعه همین انجیل هاست. یعنی درک تضاد بین تباهی های ساده لوحانه زیرکانه ترین و هنرمندانه ترین امور غرق در اون فساد روانشناختی است. انجیل ها هر یک دارای ویژگی های خاص خود است و کل کتاب را نمیتوان با هم مقایسه کرد. میگه هر کدومش خصوصیات خاص خودشو داره، همون یک کتاب هم نمیتونه با معمولای خودش بسنجید مقایسه کنید. همه جا حضور یهودیان حس میشود و اگر نخواهیم سررشته امور را از دست بدهیم باید بپذیریم که این نخستین نگرش صحیح. میگه اصلا باید تو یهودیت بشناسی و پیش بری. در مسیحیت هنر همون دروغ پردازی است. در مسیحیت هنر دروغ پردازی در باب امور قدسی حاصل همه تمرین‌ها و فنون بس جدی چند صد ساله یهودیت در دستیابی به مرتبه استادی است. مسیحی این آخرین برهان فریب خود برای سومین بار بدل به یهودیتی جدید شد. در مورد کشیشا صحبت میکنه، فوش بهشون میده، بعد صحبت میکنه میگه این نجسا. در مورد انجیل خیلی بد صحبت میکنه، من اونا رو نخونم خدا شاهد. میگه باید دستش دستت کنی صفحه بزنی، این نجسه. یه اینقدر من تحریف فیلم میبرم این نجسه. ببینید دیگه از این بر دیگه سقوط میکنه. آخرهای کتابش دیگه نیچه فوش میده، رسما ناسزا میگه، هرچی دهنش در میاد میگه. واقعا کلماتی عجیب غریب استفاده کرده، دیگه به قولی به حد انفجار داره میرسه. و اینجاست که چی میشه؟ میگه مسیحیت نماد دین، پس اصلا دین رو نمیخوام، من خدا رو نمیخوام. خدا اول جلسه براتون خوندم، موت. همین چیزا شما شنیدید، اما نمیدونه قبل و بعدش نمیخونه که خدا رو ما کشتیم، ما قاتل قاتلان، ما با این خدا معمول خدا میگیره. یه خدا به شما بگم بیا بدبخت تو سری خور باش، همه چه حواله آخره، این دنیا هیچ کار نباید بکنید، از حق خود دفاع نکنید، زدن تو سرت کلا رو بیار پایین، زدن تو گوشت این برو بگیر، حق نداره، ازدواج هم نباید بکنید، میل جنسی حرامه، بعد بهداشت هم نباید، بعد بو گند بدید، خب شهر خدا رو قبول دارید، بله یالا مشکل واسه خودت بیار. باز در اینجا باز اشارات میکنه، من فقط در مورد احکام انجیل چیزای گفته در مورد پولسش فقط میکنم وقت نیست. یا نمیدانید که قدیسان دنیا را داوری خواهند کرد؟ این رساله اول پولس به قرنتیانه. خب این میدونه دیگه، اینا خیلی جالبه. پولس بعد که حضرت عیسی رو کرد خدا، میدونه بعد چی گفت؟ گفت قدیسان یعنی خودشون. خب ما خداییم یه جوری، نه یعنی چی خدای شما؟ نه خدا که نیستیم، ما هممون مسئول از هر گونه اشتباهی دیگه، خودشون هم چسبه یه خدای درست کرد، خودشون چسبونن به اون، تمام شدن. آیا نمیدانید؟ یا نمیدانید که قدیسان دنیا را داوری خواهند کرد؟ داوران دنیا پس شدن کیا؟ قدیسان خودش، قدیسی که از قدیسان پولسه. و اگر دنیا از شما حکم یابد، آیا قابل مقدمات کمتر نیست؟ قابل مقدمات کمتر نیستن؟ متاسفانه این گفته ها بس فراتر از سخنان یک دیوانه است. این فریبکار هراس‌انگیز اینچنین به سخنان خود ادامه میده. آیه بعد، آیا نمیدانید که فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ تا چه رسد به امور روزگار؟ میگه ولی میبینید؟ میگه خودشون چیزی بردن بالا، یارو نفوذی اومد دین ساخت، بعد خودش آورده بالا. خیلی هم جالب، البته خدای بنده متعال در قرآن به انجیل اشاره میکنه، نه انجیلی که اینا تحریفش کردن، اون انجیل حقیقی، انجیل درستی که نه ازش اثر ازش بمونه. ببینید دوستان، انجیل بارنابا رو خود مسیحی ها کشف کردن، ما کشف نکردیم، به خدا قسم خود اروپایی ها کشف کردن. از یه توی قاری بوده، اون اصلی چایی از کجای انجیل به زبان آرامی پیدا کردن، خودشون هم ترجمه کردن. به یک باره میدونی تو ترجمه چی دیدن؟ دیدن ای داده بیداد، توی این ترجمه ای که این انجیلی که پیدا کردن، مسیح به صلیب کشیده نشده، مسیح داره بشارت میده، میگه من فقط اومدم بشارت بدم که اون آخریه میخواد بیاد، او که از کوه فاران طلوع خواهد کرد. و خودشون تو کتابای خودشون فاران میگن منطقه بود که اسماعیل برادر اسحاق زندگی میکرد. حضرت اسماعیل کجا بوده؟ اجازه برای چی من از شمال مدینه یهودی ها جمع شدن؟ دیوانه بودن بیت المقدس و اون آب و هوای خوب رو بل کنن بیان اینجا؟ نه عزیزم، خود داشت میدونست از اونجا میاد، اومده آخر پیغمبر از میان خودشون باشه. برای چی ام قتال زن یهودی برمیگرده به حضرت عبدالله میگه بیا با من سرمایه‌ام به تو میدم با هم کار کنیم فلان؟ یه زن بدنامی هم بوده، یهودی بود. وقتی حضرت عبدالله با آمنه ازدواج کرد، سرمایه‌شون ندود به عبدالله، گفت برای چی؟ گفت من می‌خواستم از قبال این سرمایه‌گذار مشتری با من ازدواج کنی، آن نوری که در صلب تو از رحم من به دنیا بیاید. برای چی عزیز دل من تورات تحریف شده؟ شما انجیل دارید می‌خونید به چه زبانی می‌خونید؟ فارسی که، از روی انگلیسی که، از روی یونانی که، از روی زبان آرامی نوشته شده. فهمید چی شد؟ چهار بار فاتحه خونده شده، چهار مرحله. بسیاری از کلمات حذف شد، من جمله، از جمله مثلا پاراکلیتوس حذف شد. فاراقلیت، خدمت شما عرض بکنم که اشاره میکنه حضرت مسیح میگه بعد از من فاراقلیت میاد، او ستوده است، نام حضرت رسول اشاره میکنه نام احمد، و او مرا تایید خواهد کرد. او بر مبنای حرف نفس بر مبنای نفس خودش صحبت نمیکنه. و ما یعنی قرآن، اما آیه قرآنش این و اینقدر قشنگ خدا با خود پینگ پونگ بازی کرده که دو تا کتاب چه ببینید. اما همه رو زدن، همه رو زدن. کلمه مامتا در تورات آمده، و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت خواهم فرمود، اینش او را برکت داده باربر گردانم و او را بسیار کثیر گردانم، این ناعتنا کل کفتن، و از اون اصلی کثیر به وجود آورم، از وی، از وی مامتا و 12 امام به وجود آورم. اینا تو تورات مامتاشو حذف کردن، 12 امام میشن 12 تا رئیس، به جای کلمه امام رئیس مامتا همون محمد بخوره. اینقدر از اینا دارن که نگو. و خیلی جالبه، حضرت مسیح وقت نداریم سال بزرگ در آخر، از این کاغذ ها ما دادن که در داره بشتر بخند بگذره ما، مگر خدا این بازی که دیگر طرفای پولیس اومده نقل کرده، من اینا رو بگذرم دیگر، پولیس رو بندازه که پوش بشته. اما ببینید در آخر کتابش چی میگه، نم جالبه. تنها کافی است که اثر یکی از آن مبلغان مذهبی برای مثال آگوستین قدیس را بخونید تا بوی آن مردان ناپاک را در رأس امور دریابید. اگر بکنیم که رهبران جنبش مسیحی به نوعی کم خردی دچار بودند، فقط خویشتن را فریفته. میگه اینا بسیار هم زرنگ بودند، از حفاظتیشون بود که تحریف داره بودند.
آیا قرآن بخونم برای شما از این تحریفایی که اینا کردن؟ و این للذین یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. یکی دیگه از اون ویلا چاکیا، اونایی که به دست خودشون کتاب نوشتن گفتن از سمت خداست. میگه با اینا کار دارم من، عیبی نداره. ای پیامبر، هر کدوم اینا میخواد هزار سال عمر کنه، بهشون بگو بالاخره میمیری، بیای این برای ما، بیای 60 سال 70 سال 100 سال 200 سال چرا میای؟ برای چی داری زندگی؟ کاری که کردن از تورات معاد رو حذف کردن. یک آیه از تورات شما نمیتونی بر بنده بیاری که معاد باشه. تا بوی آن مردان ناپاک را در رأس عموم در میآورد. اگر فکر کنیم که رهبران جنبش مسیحی به نوعی کم خردی دچار بودن، فقط خویشتن را فریبیم، زیرا این آباء کلیسا بس هوشمند و حتی تا سرحد قداست باهوشند. نفس آنان در امر دیگر است، طبیعت در باب آنان اهمال کرده و از یاد برده است که از آن هدیه نیک غریزه های پسندیده درست و پاک به آنان ذره عطا کند. میگه نه، طبیعت به اینا پاکی نداد. یعنی داره خوش میگه چیزی داره اهانت میکنه به اینا. میگه نه، طبیعت به اینا پاکی نداد، اینا نجسن، بین خودمون بمونن، اینا حتی مرد هم نیستن. چقدر فرقه. یه لحظه اینجا با خواننده ارتباط چیز میگه، میگه بین خودمون بمونن، اینها حتی مرد هم نیستن. اگر اسلام مسیحیت رو تحقیر میکند، هزاران بار حق دارد، زیرا شرط تحقق دین اسلام وجود مردان است. میتونه مرد نباشه سن کنید بشید، این حق دارن نفش بشید. مسیحیت ثمره فرهنگ باستان را از ما ستان و بعد ما نیز بار دیگر با ثمره فرهنگ اسلامی چنین کرد. باورتون میشه این کلمات رو مزید این چه گفته؟ ببینید در مورد فرهنگ اسلامی چی داره میگه، در مورد تمدن اسلامی ببینید چی داره میگه. موضوع جلسه‌تون مسیحیت ثمره فرهنگ باستان را از ما ستاند و بعدها نیز بار دیگر با ثمره فرهنگ اسلامی چنین کرد. آن عالم فرهنگ شگفت‌انگیزتر از اعراب اسپانیا را که با ما در عصر خویشاوند بود و حتی از روم و یونان باستان نیز مفهوم و سلیقه برتر داشت. اعراب و مسلمان میگه از روم و باستان هم اینا قوی‌تر بودن. آدم منصفه، راه پیدا نکرده، برای همین مرحوم اقبال لاهوری در وصف نیچه شعر گفته، میگه هیچ که حرفای تو رو نفهمید، تو نیشی بودی، ببخشید نیشتری بودی بر قلب غرب، تو رو نفهمیدن. و حتی از روم و یونان باستان نیز مفهوم و سلیقه برتر داشت، لگدمال کردند. میگه مسیحا با توی اسلامی کار کردند. نمیخواهم بگویم که با چه پاهایی. میگه این پاهای نجس بوده. میگه با چه پاهایی پا گذاشتن رو فرهنگ توی مسلمان؟ وقتی حمله کرد آندلوس رو پس گرفت و ازش تموم خراب کرده رو. آقا میدانستی زمانی که یه نفر میخواست پاش بیاد علم آموزی بکنه میمونه تو کشور اسلامی، موقع بیرون رفتن برای چی بگه من دانشمندم چیکار میکرد؟ ابا عمامه سرش میذاشت، عمامه داشت سرش، یعنی من تو کشور اسلامی بودم. یارو میرفت اروپا کچلو تنش میکرد، عینکا گرد میزد، یعنی من اروپا بودم. اینا میمونه این کار میکرد. بعد جالب ادای ابو علی سینا در می آوردن، تحت هنک باز می کردن، ابو علی سینا این حمامش باز می کرد، اینجا می نخوند دوشش، بعدها شد این کلاه فارغ التحصیلی من و شما. که اروپا می خواستن صلیب بفروشن، پشتش می زدن الله، که یعنی اینو مسلمان ها ساختن، غلاغش توش نیستش، جنسش خوبه. نه ما نمی گیم به خودش، کتاب خودش نیست. یکی از این شوالی های مسیحی یه چیزی گفته، اصلا شاهکار قرن 11 میلادی وقتی اینا حمله میکنن بیت المقدس رو میگیرن، خودش میگه ما 70,000 نفر تو بیت المقدس کشتیم. خودش میگه یه قتلامی انجام دادیم، بیت المقدس گود بود، خون جمع شده بود، یعنی اینقدر خون ریخت که زمین غرق غرق خون شد. دیگه دیدید زمین آب جذب نمیکنه که میمونه اینقدر، میگه خون جمع شده بود. بعد میگه یه وقتی دو تا از پزشکای مسلمان اومدن یه کاغذ رو دادن، گفتن به لحاظ شرعی دینی ما پزشک مسلمان وظیفه داریم اگر زخمی چیزی دارید ما مداوا کنیم براتون. میگه از کی دل جوری دشمن اومد زخمیای منو مداوا کنه؟ میگه ما گفتیم جاسوس. بعد میگه این یارو تعریف میکنه خیلی جالبه، میگه یه بابایی بود سردرد گرفته بود تو جنگ، میگه آوردنش این مسلمان، گفتش که اینو یه حجامتش میکنه، فلانش میکنه، خوب بشه، مثلا یه حجامت از سر میکنه خوب بشه. میگه برگشت این یارو پزشک ما مسیحی ها، برگشت گفتش که این جن تو سرش هست، باید جن رو درد داریم. بعد این مسلمان گفت مزخرفات چیه داری میگی؟ این بنده خدا سردرد داریم و حل بشه. گفت نه این جن تو کلشه. گفت حالا چیکار کنیم؟ میگه شمشیر جلوی چش خودم برد، بعد از فرق یارو شفاف تو جن نبید برو رسید به مغزش اتون. میگه یه بابای روی رون پاش دومن چرکین زده بود، دومن چرکین رو رون پاش بود.
بعد این مسلمانه گفت اینو یه نیشتری میزنید چرک رو تخلیه میکنید مرهم میذارید خوب میشه. میگه گفت نه خیر، پای یارو گذاشتن روی کنده درختی با شمشیر زدن از رون پای یارو رو قطع کردن، بعد نمیتونستن خونریزی بنده افتاد مرده. اینا خودشون گفتن. فرهنگ من چه این بود؟ زکات العلم نشر بود. به دشمن برو پزشکی یاد بده. امروز بعد بود دوی دنبال در کوله. دریچه کولر ما الان تحریم عزیزان. این یارو چیزا آب میپاشه وقتی بخار دودی چیزی میگیره جای رو. از ما تحریمی چیز عادی میکنن. ما مربی فوتبال هم تحریمی. این بدبخت وقتی میخواست بیاد ایران رفتن فیلم سنگسار سرایی رو بهش نشون دادن کوب کرد. فیوزاش سوخت. گو اینجا دیگه فوتبال تو بیکاریم بریم اینجا. خدا بشه. رفتن گفتن بابا به خدا اینجوری نیست، شما باید باشی بیای اینجا، جای خوب خوب هم داره، جردن داره، جنات تجیم هم تحت درنم ها بعد داری بیدی جدا اینجا هم چیز خوبی هم داره. چون این فرهنگ ناب بود. بله آن را لگت ما کردن، نمیخواهم بگویم با چه پاهایی. چرا؟ چون این فرهنگ ناب بود، چون پیدایش آن مرهون غریزه های مردانه بود، چون زندگی را با همان ارزشمندی های نادر و پس و بعد پخته زندگی اعراب اسپانیا تایید میکرد. جنگیان صلیبی بعدها به ستیزه با امری پرداختند، یعنی ما مسلمان هم چه بهتر بود به پایش روی در خاک میکشیدند. اینا باید با سرشون میذاشن صورتشون رو پای اونا که اینا رفتن باش جنگیدن. یعنی همان فرهنگی که در برابر آن فرهنگ قرن 19 هم ما بس فقیرانه هست. میگه قرن 19 ما نیچه آقا تو قرن 19 زندگی میکرده، الان خودشونو داره میگه. میگه من الان خودمونو دارم نگاه میکنم نسبت به اون فرهنگ نابی که تو اندلس ما خوندیم تو تاریخ هست فقیرانه است، ما همون به پای اون موقع اونا نرسیدیم. بس فقیرانه و بس عقب مانده بود. مسلمن آنان در فکر غنیمت بودند و مشرق زمین نیز بس ثروتمند بود، ولی هیچ کس به هیچ اصلی پایبند نبود. جنگ های صلیبی همون دزدی دریایی بود و دیگر هیچ. اشراف آلمانی هم یعنی همان اشراف وایکینگ ها نیز در کنه وجود خیش چون این حسی داشتن و کلیسا به خوبی میدانست چگونه اشراف آلمانی را به خدمت خود در آورد. اشراف زاده آلمانی غلام کلیسا و پیوسته در خدمت قرائد پست کلیسا بود، اما مزدی خوب میگرفت. یعنی کلیسا دقیقاً به یاری شمشیرهای آلمانی خون و دلاوری آلمانی ها با خصم نهایی خیش، یعنی همه امور پاک بر روی این کره خاکی جنبید. یعنی میگه اسلام تنها تمامی امور پاک روی این کره خاکی بود. میگه با آن جنگید. در این زمینه پرسش های حراس برانگیز فراوانی وجود دارد. اشرافزاده آلمانی اصلا در تاریخ و فرهنگ متعالی وجود ندارد و شک نیست که میتوانیم علت آن را حدس بزنیم. مسیحیت و الکل هر دو بزرگترین ابزار تباهی است. میگه مسیحیت در حد الکل مسخره میکنه، جیجه میکنه، عقلانیت ازت میگیره، وحشیگری میکنه، به علم به ستیزه برمیخیزه. این شد که عزیزم گذاشتن کنار همه دین و فرق کردن جناب به یک باره از قرن 16 و 17 شنان از قرن 14 رنسانسی و وجود میگن نمیخوان بابا، یعنی چی نمیتونه حرف بزنیم ما حرف دینی بزنیم؟ منتها از این بره بوم افتادن، چون مسیحیت نماد دین بود گفتن کلا دین نمیخوان، از این بره بوم افتادن. چی کردن؟ اولین چیزهایی که شکل گرفت پراگماتیسم بود. پراگماتیسم شکل گرفت عملگرایی، سود عملی، گفت بهش بالا خودت بابا عملی بده ببینم چی. بعد از اون چی؟ اومانیسم شکل گرفت، گفت چی خدا میبره، همیشه حواله خدا میکنیم، خدا عشق کرده یه نفر رو صلیب به صلیب بکشه، خب این چیزی خداییه. شرمنده، دیگه خدا نمیخوام، خودمو میخوام. تا الان زدی تو سرم، زدن تو گوشم، گفتی این برو بعد بگیرم، خودمو میخوام، محور خودمم، خودم خدام، انسان خدایی. اومانیسم شکل گرفت، لیبرالیسم وجود اومد، آزادی خواهی فردی. با تو کشیش چه ربطی داره به من؟ میگه این کارو بکنم اون کارو نکنم. یعنی ببین جنون آور دینو پس دادن، نه صفر نه صد، معقول. همه نگاه اسلام شما ببینید، لا جبر و لا تبعیض بل امر بین الامر، خیر الامور اوسطها، یا از این بر انقع از این بر بزرگ بوده گفته. کلا اخلاقو گذاشتن کنار، کار به جای رسید که جناب هیتلر گور به گوری این بابا برگشت گفت نزدیک 15,000 معلول رو کشتن. گفت معلول کی گفته ما باید از خدمت بکنیم؟ ما برای چه پول بدیم؟ معلول توی طبیعت میمیره. یه شیری که معلول به دنیا میاد چی میشه؟ میمیره. نمیتونه شکار کنه، گوشت میشه، میمیره. اینم باید بمیره. به ما چرا تو درواز بره اینا بیزیتی بزنی فلان بزنی به همون بزنی بزن همشون بمیره. 15,000 تا رو کشت. کار از این برای بوم افتادن، از این برای عموم افتادن. چنان وحشیتی از دل تمدن غرب بیرون اومد که در تاریخ نظیر نداره. چی شکل گرفت؟ تلورانسیز به وجود اومد، مسامحه گری. گفتم دل کنین حدودی که برمون گذاشته بزن کنار. این همه قواعد نخواستیم، باید نباید نخواستیم، همه چی هر چی عشقمه، هر جور من نگاه میکنم بزن شما. لایسیته شکل گرفت، گفتن حکومت رو از سیاست جدا میکنیم. پیشتر رفت سکولاریسم شکل گرفت، گفتن اصلا دین رو از تمام مسائل اجتماعی زندگی جدا میکنیم. میخوام چیکار این دین افیون توده ها، افیون ملت هاست، میخوام چیکار انداختنش. آمپریزم شکل گرفت، گفت من برای چیزایی که ندیدنیه به من وعده نده، من همه دنیا رو میخوام، وعده بهش، خدا، نمیدونم اینجور چیزا به من نده، من همین حی و حاضر. آمپریزم یعنی احساسگرایی. اکسپریمنتالیسم هم یک شاخه‌ای از حسگرایی است که آزمایشگرایی است، یعنی من ببینم، بشنوم، لمس کنم، اینا اون پنج تا حس. اگه با اینا چیزی به من دادی دوستت دارم، وگرنه برو فکر کنم هم همون مزخرفاتی که چیزیشو گفتن داریم میگیم. یوهویی از این ور روانی گونه افتاد، از این طرف جریان افتاد. در ادامه سکولاریسم رو عرض کردم، فنومنولوژیست فکر گرفت، گفت اصلا چی گفته فنومنولوژیست؟ یک معمولا حتی سیاسیون بچه که حقوق هم میخونه این درست هسته بچه اونجا نمیده، بچه هایی که نمیدونم اینجا زبان ادبیات انگلیسی داره این دارشگاه یا نه، خب اونه اینجا اینا احتمالا باید متوجه بشن این چلی. یعنی هر چی که من میگم تمام ارزش های اشیا همه نسبیست. یعنی شما الان بگو این بخاریه، کی گفته این لپتاپ؟ من میگم بخاریه. بر چه مبنایی گفتی لپتاپ؟ بر یه مبنایی گفتی دیگه، هیچ مبنایی وجود نداره، همه چی نسبیه. میدونید در این تفکر اصلا چیزی تحت عنوان حرف راست وجود نداره؟ راست یعنی برنامه حقیقت رو. حالا من میگم روز داره، چرا؟ مبنام چیه؟ اینکه طولو کرده خورشید، درسته؟ پس مبنای وجود داره. از آنجا که حرف راست رو شما بر مبنای حقیقت‌های اخلاقی میسنجید، حقیقت الهی میسنجید و اصلا خدای رو ما نمیخواییم، پس حرف راست و دروغ هم کشکه. نیچه خودش در عواقع رو مشت نرسیده بود، نه راست داریم نه دروغ، هرچه هرکی بود درست. یعنی دیوانه وار پلورالیسم شکل گرفت، تکه تکه شدن، هر کس برای خودش شد خدا، هر کس برای خودش شد دین، هر کس برای خودش شد حکومت. هر چی که من میگم آزادی خواهی فردی، لیبرالیسم، اباحه، یعنی هر چی که ما میگیم درسته. این به یک باره زد فرهنگ غرب افتادی کردن، یعنی یه بار تمام این چی که ما داریم میکشیم از مسیحیت، امروز هر چی پشت دین داره میشنوه از مسیحیت و یهودیت تعریف شده. اینا این بلا هستن، اینا اینقدر مزخرف گفتن که مردم به اینجاشون رسید رفته. برای همین شما چیزی تحت عنوان جمهوری اسلامی اصلا برای تعریف نشده است. میگه یعنی چی تو دوباره میخوای اسلام بیاره قاطی سیاست بکنی؟ اسلام نمیگه میخواد دین بیاره دوباره قاطی سیاست بکنی. 400 500 سال پیش دین جواب خودشو داده و دیدید چه گندی بالا آوردن. شما چی دارین میگید؟ نه بابا به خدا اینا که شما میگید نیست، اینجا ما همچین تفکراتی نداریم، ما اینجا گوشش بده کاریه صفر. میگه برو بابا کار به جای میرسه عزیزان من. اگه این کتابش آورده باشم 5 دقیقه من رو براتون بخونم. اون معمولا اینقدر وقت تنگ برای وقت متنگه خودی باشه این کتابه. کار به جای میرسی که وقتی اروپا به یک بار دچار در اصل صنعت وقتی چنان رشد پیدا میکنه، رشد جمعیتشون خیلی زیاد بوده، زمانی که کشور ما 20 میلیون بوده جمعیت انگلیس 70 میلیون بوده. ببینید چی میگه، حمله کردن رفتن قاره امریکا رو گرفتن. امریکا سرخپوستا اونجا ساکن بودن، بومیان اونجا رفتن چه کردن با سرخپوستان؟ همون مسیحی که میزدی تو گوششون بعد اینور میگرفتن، همونا ببین چه کردن براشون. از روی مبنای اسناد دانشگاه ییل میخونم. دانشگاه ییل رو به خاطر نوع تلفظ نوشتارش بعضی یاله تلفظ میکنن، یال یا یاله، اما ییل درست صحیحشه. او چه غلط مصطلحی متاسفانه زیادم از تو مصطلح. نامه جورج بنت به جورج هاید در 14 آبریل 1906 مرکز اسناد دانشگاهی. در 28 نوامبر در منزل خود در نزدیکی اردوگاه سرخپوستان خوابیده بودم که ناگهان صدای همهمه و جنجال کسانی که از ترس می‌گریختن مرا از خواب بیدار کرد. ناگهان دیدم از ته دره عده زیادی از سربازان چارنل به سوی اردوگاه سرخپوستان پیش می‌روند. مرد و زن و کودک سراسیما و نیمه لخت از کلبه‌ها و چادرها بیرون می‌ریختند و زنان و کودکان از دیدن سربازها جیغ‌های وحشتناک می‌کشیدند. من نگاهم به سمت کلبه رئیس قبیله کردم و دیدم که به یک پرچم بزرگ دولت آمریکا را بر نوک چوبی بسته، آن را در دست گرفته است و پرچم در نوک در نور خاکستری رنگ سفید دم زمستانی در اهتزاز بود. سربازان بدون توجه به تسلیم شدن آنان همه را قتل عام کردند. در ادامه در کتاب دیو برام کتاب فاجعه سرخپوستانه میگه وقتی به مقابل اردوگاه سرخپوستان رسیدیم، پرچم دولت امریکا رو دیدم که با باد سحری در اهتزاز بود. جمعی کثیری از مردان و زنان و کودکان دور پرچم تنیده بودند. وقتی سربازان آتش گشودن، سرخپوستان شروع به دویدن و هر سو کردن. ببین چی شده بود دیگه، پرچم آمریکا رو زده بودن که ببخشنشون، کارشون نداشته باشن، کاری هم نکرده بودن اینا. ببین جرمشون چی بود؟ قرار بر این شد که مرز بین سرخپوستا و آمریکایی‌ها رودخانه میسیسیپی باشه. وقتی که اینو گذاشتم بدبختای بیچاره‌ها یهوی اون طرف رودخانه میسیسیپی طلا و نفت کشف شد. 3 میلیون کیلومتر مربع مساحت به دست آمریکایی‌ها بود، در عرض چند دهه تبدیل شد به 9 میلیون کیلومتر مربع. هر کی رو میرسید قتل عام می‌کردن. اینجا اون قتل عام مشخص شد. در بعضی آزاردهنده است این مطالبی که می‌خوام بگم. وحشیگری منظر. اینا میگه پرچم آمریکا زده بودن که آمریکا کارشون نداشته باشه. وقتی سربازان آتش کشیدن سرخپوستان شروع به دویدن به هر سو کردن. حمله تبدیل به قتل عام دست جمعی مردم و زنان و کودکان شد. به چشم دیدیم مردم خدا. 30-40 زن که به چاله پناه برده بودن دختر 5-6 ساله‌ای رو با یک تکه پارچه سفید که به چوبی بسته بود با پیمان زنهار به نزد سربازان فرستادن. زن در کل نماز صبحه. این رئیس جمهور این برنامه دارن زنشون به خودشون می‌دن. یعنی من برای جنگ دعوا نمی‌دارم. به شما اعتمادم. بچه نماز صبحه. دختر بچه دو قبضه میشه نماز صبح. پرچم سفید هم دستش پیشگیره میشه صلح اندر صلح اندر صلح. یعنی به حضرت عباس فرزاد عباس فرزاد عباس من دعوا می‌کنم. معنی همینه. به نفع سربازان فرستادن که کارش نشه. اما دختر بچه بی‌نوا هنوز چند قدم پیش نرفته بود که با گلوله‌ای از پا درآمد. اینجا رو بشنوید. همه زنها نیز کشته شدند. بدبختان هیچ مقاومت از خودشان ندادند. پوست سر همهشان را کند. تو کشتی با پوست سرش چی کار داشتی؟ زن آبستنی را دیدم که شکمش را دریده بودند. بچهش لای روده هایش بود. چی میگه؟ اینا شرط بندی میکردن. زنهای حامله رو میگیرم. شکم میدنیدن بچه دختر یا پسر. سر یه سیگار برد. سر یه سیگار برد. یه بچه دیدن را روده هاش این تمدنم. وقتی یکی رو ببندی یه اوی بلشونه افسار پاره میکنه. قرب افسار پاره کرد. وحشی شد. خون از سر و لبش داره میشه جو. ببین تو عراق داره چی کار میکنه. بابا پیر به پیغمبر اینا آدم هم. اینا مسلمون هم. بابا انسان هم این بلاها برسن. میبینید؟ عادی عادی شده در ما. امروز چه نفر در عراق در شهرک شهید سرد در یک اثر بمبگذاری تا عادی عادی شده. بچه‌اش را لای روده‌هایش دیدم. فردای آن روز در حین عبور از آن منطقه حتی یک نعش مرد یا زن یا کودک ندیدم که پوست سرش را نکنده باشد. میگه بعداً بعدش دونه دونه پوست سرش را کنده بود. و در بسیاری از موارد قربانیان را به فجیع‌ترین وضع ممکن تشخیص داده بود. مسله کرده بود. سفید خزان یکی از رؤسای قبیله را دیدم که آلت تناسلی او را بریده بودند. دختر بچه 5 ساله‌ای را دیدم که در شرهای بیابان گودالی کنده و در آن پنهان شده بود. دو سرباز او را از آن گودال بیرون کشیدند. هفتیرهای خود را در آوردند و او را کشتند. سپس یک بازویش را گرفتند و کشان کشان روی شنها بردند. عده زیادی از بچه های شیرخواره را هم دیدم که در آغوش مادرانشان با گلوله کشته شده بودند. این اومده دونه بره بچه ها را همینجوری میکشند. این چه فرقی داره با مغول ها؟ میدونید یه چنگیز خان مغول فرماندهی نظامیش را جمع کرده بود. گفت که این جنگایی که ما یه برابر رفتیم این برابر که جایی بود که دلتون بلرزه. یکیشون گفت آره در حمله به ایران اشتباه نکنن در سبزوار همین به همین طرف من ماجرای سبزواران تنها جایی بود که جدی جلوشون وایس دادن همونجا بود. بعد خدمت شما عرض بکنم که میگه در اونجا مادری رو دیدم که بچه‌ش بغل کرده داره فرار می‌کنه میتوه. این مثل تجاوز به زنه داشته. بعد اون زنه فرار می‌کنه هرگزش اون با شمشیر ناحتن ضرر می‌کشه. میگه وقتی بهش ضربه زدم افتادم مرده زنه. من میگم زنده مثلا بمونه. رسیدم دیدم بچه‌اش افتاده زنه داره گریه می‌کنه دنبال سینه مادرش می‌گرده. از شمشیر من خون می‌چکه. میگه من نوش شمشیر رو بردم لب لب‌های او فکر کردم پستان مادرشه. دور که به مکه فشار دادن حتما کلا شمشیر زد بیرون. اونجا دلم لرزید. چنگیز گفت به درد من نمی‌خوره بگید بکشتش. چه فرقی بین او و این؟ چه فرقی؟ میدونی فرقش چیه؟ فرقش جهل و نفهمی که ما رو گرفته. اینا نه اونا. میدونی جنگ جهانی اول دوم چقدر کشته دار؟ 50 تا 70 میلیون برآورد جنگی. مدرنیته عزیزم جریان بحث مدرنیته 150 میلیون کشته داره. به بدیل‌ترین شکل. نیست لفظ اگه بحث میکنیم شب بعد از ظهر 8 شه برنامه دارم یادم بنویسید من عکسایی از جنگایی که اینا رو انداختن به شما نشون بدم. اگر هولوکاست بی واقعیت داره شماها کشتید. اگر واقعیت داره شماها کشتید. آدم انداخته تو کوره سوزوندید اگه واقعیت داره شماها کشتید. اگه اون جوکه اینا واقعیت من دارم میبینم. این تفکر غلط و یهودیت تحریف شده و مسیحیت تحریف شده چنان مردم رو به زار آورد، منفجر شدن و وقتی منفجر شدن افسار پاره کردن، مثل یه حیوان همه چی رو از بین بردن، تمام اخلاق رو از بین بردن. این میشه که عزیز دل من امروز مؤسسه گالوپ میگه موج اسلام‌خواهی در اروپا چنان شکل گرفته که تا 20 سال آینده جمعیت غالب در اروپا مسلمانان خواهند بود، نه مسلمانان عرب تبار، مسلمانان اروپایی. بعد از اون بذارید که فیلماشون هم پخش کنم، یکیشون داره صحبت میکنه، تیری که بعد از 26 سال قحطی شده در اون بذارم نگاه کنم کسی که کشورش خالی اینو بنویسید یادم بده بذارید من یادم بده. خب دوستان سرت رو درمه برنامه شما چه خوشی با سوالات رو آوردین خوشی پاسخ نه بود سوالا نه بود خوشی پاسخ بچه‌ها خیلی باحالین دیشب ما رو بردن یه دوری بدن تو شهر بعد رفتیم توی کوچه گیر کردیم پشت سرمون هم چیز اومد ماشین اومد بعدم فهمیدم چه سطح بنزین افتاده بنزین مجبور شدیم بریم بنزین بزنیم البته بنزینم نبود تو دهش کردن یعنی اون نمیدونم پمپ بنزینی هر چه سیستم پیاده کرد یه کوچه یه دریچه گیر می‌کنه و بنزین بزنه سطح پمپ بنزین بعد از گفتای کتاب معلوم است که نیچه از گفتای کتاب معلوم است که نیچه با فرهنگ حواس منه با فرهنگ اسلام آشنا است پس چرا به دین اسلام اعتراف نکرد و با ما متمایل نشد ببینید این اگر اشاره نداشته باشید به اعراب و مسلمانان به این دلیل نگاه کرد که گفت به غریزه هاشون پاسخ دادن میگه آقا شهوت داره در اسلام شهوت نکوهیده نیستش شما میتونید ازدواج کنید هیچ ایرادی نداره اگر ازدواج دائم نمیتونید بکنید چیزی موقت میکنید یعنی هیچ محدودیتی نداره اینی که امروز ما داریم اسلام نیست این عرف مزخرف ایرانی که خودمون ساختیم این که آقا نمیتونید الان شما پاشی بری بگی به پدرت بگی من یه دوست دختری دارم دو روز با تو اینجوری دوست چشم چشم میکنم بعدش هم دیگه کنار میذارم پسرم بزرگ شده بری بگی یه خانمی رو سیغه کردم کلا آقا میکنم این یکیش اسلامیه یکیش اسلامی نیست یکی گناه داره یکی گناه نداره معرفی به خدا هستن اینا رو خواهشام به اسلام نبندید اسلام چارچوبش مشخص و مقدسه یه جاشو قور کنی یه برش دبه میشه نمیشه برش قور کرد اون برم ساخت نگه داشت فهمیدین؟ مثل یه بادکنه که آب میمونه یه بر پشابیده من میزنه بیرون سن ازدواج ماده 27 سال این بچه که از 15-16 سالگی به سن بلوغ رسید الان 27 سالشه کی باید جواب این میل خدا دادی رو که خدا نکنه مسیحیت نیستش که میگه که تازه تو ازدواج کنی نصف دینت حفظ شده دو رکعت نماز یه آدم متعهد میارزه به تمام شبانه روز عبادت کردن آدم حضرت آقا نمیشونه نه چرا عرفه غلط ما هست وقتی سن ازدواج میره بالا از اون اگه زنای چیزی شکل بگیره اینو قرچندی دفه شده انتظار نداشته باش خودت ببخشید حاج خانم پیشته بچه درد نمیکنی دیگه نه اینا باید خودداری کنه خودداری فلان فلان شده چه خودداری کنه میمون مسیح مگه اینجا ما این ربانیت را بندازیم آی این فیلم رو کاش ننه بابای شما ببینه شما با موبایلاتو میگید به ننه باباتو نشون بده اگر اینایی که شماها به خاطر سخت گرفتن ازدواج نمی کنن به خاطر سخت گرفتن شما ننه بابا هر گناهی انجام بدن با شما اون دنیا میفتن چه تصویر هست گرفتی؟ دوربین دارم با مفتن دوربین تصویر دست گرفتی؟ در اون دنیا میگی؟ سبحان الله سبحان الله میگه حاجا شما این مورد من عمرن فلان نیستم اعمال مسخر داریم خود درست میکنیم اینا رو باید بدونید اینا اسلامی نیست به خدا اسلامی نیست آقا طرف زنش میمیره تا یک سال میره چی و اصلا اینا اسلامی نیست میل طبیعی بابا خدا بده مثل تشنگی چرا داره اینجوری میکنه منطقا خدا میگه از جوب آب نخور از فاضلاب آب نخور بیا آب پاک آب زلال بخور اینا حالیشون نمیشه آقا دوتا قدیری عبیانه نه دانشات اومده نه ایشون در مورد حقوق زن سخنرانی کرده در دانشگاه میگیر 380 نفر مسلمان شد مسلمان یه روبه دیدی؟ یه روبه صحبت کرده گفتن یا الله پنی نفرش هم فعالان فیمینیزم اونجا بود حالا این هم شب یا بندوز یادم بریز توضیح بدم اینه که قول میدم حتما بینیم که به یادم بریز و اینه نمیدم یادم بریز اینه این به لحاظ دینی نگاه نکرده به لحاظ اینکه به غریزه هاش پاسخ داده فلسا بعضا از بودیسم هم یه جایی چیکار میکنه دفاع میکنه میگه عقل بشری به این رسید که این بود اما مسیحیت تحریف کشیشان است به خاطر هم داشت مقابله میکنه مشخصه کتابی را که میخوانید بگویید آنتی کرایست دجال میشه مادر فارسیش ضد مسیح نوشته خدمت شما عرض بکنم که فردریش ویلیام نیچه تلاشی برای نقد مسیحیت ترجمه دکتر سعید فیروزآبادی منتها عزیزان گفتم یه وقت اینکه داره نقد میشه اون مسیحیت نقد دین نقد نکرد و قاطی نکنی یه وقت خود میدونی چه بشی البته نه من واقعا کتاب خوندم بعید میدونم
کسی اینجوریه. یه بار دانشجو بین المللی هم خونه برنامه داشتم، بعد نشسته یه پسری بود از اول تا آخر ونگ ونگ داشت حرف می‌زد، اصلا حواسش به سخنرانی نبود. ما از اون تورات داشتیم تحریف‌های پیغمبرا رو می‌خوندیم، بعد به جاهای باریک و بغدارش رسیدیم حواسش جمع شد. بعد صحبت ما تموم شد بلند شد گفت شما خجالت، هم وسط صحبت‌ها بود یعنی جمله‌ام که بسته شد بلند شد، شما خجالت نمی‌کشید به پیغمبر الهی حرفا رو می‌زنید؟ یعنی گوش نمیگه ما داریم کجا میکنی فلان، یعنی حواست باشه بعدا نری قاطی کنی بگی فلان اینجوری گفته. چطور میگوید وهابی در اهل سنت درست؟ در صورتی که وهابی در واقع که شوخای اهل سنت یه دستگاه اهل سنت رو محکمتر اجرا میکنه و به عمل میرسونه. لطفا مستند بدید چشم نقد وهابی هم بذاریم یه مطلب بدم اصلا بیارو وهابی هم بذاریم بغل بشین، ما با چه مناظره اینجا چیزا نداریم، یه چیزی اینجا بشینه ما اینجا پرپرش کنیم شما باید پرپرش میکنم خدا شاهده. به خاطر چی؟ برای اینکه رفتم آقا چه کتاباشو خوندم کتاب خودم نمیدونم برای چی جدا به من بگینم وهابیت با شیعه یکیه؟ وهابیت از شاخه های تشیع. خوبه چون اینم اینه همونه، اینقدر فاصله گرفته که جدا. اما برنامه چیه؟ برنامه بر اینه که سنی ها وهابی بشن، شیعیان هم یا وهابی بشن یا حجتیه. این طرحی که انگلیس ریخته خوشگلم داره اجرا میکنه. اون وقت میدونی چی میشه؟ اون وقت این میشه این مسلمان اوتوران بذاری که نرم دیگه همیتی که پاره میکنه، این یاره هفت از اینو بکشه میره بهش. تنها اعرابی که در دنیا تمام شیعه هستن فقط خوزستان هم اعرابی که تمام شیعه هستن، مثلا مسیر گسترش تشیع به ایران از اینجا بوده، از خوزستان بوده، خیلی قبل‌تر از صفویه، مثلا صفوی ها نبودن، خیلی قبل‌تر از اینها. فلذا عزیزان اگر بخواید اینا دنبال همینه که اهل سنت و وهابی‌ها رو یکی بدونن و میدونید کار من پیشبینی میکنم حجتیه کارش به جای برسه که همونجوری که وهابی دستور قتل شیعه ها رو میدن برخی از علمای حجتی دستور قتل اهل سنت رو بدن. من پیشبینی میکنم اتفاق بیفته. حالا ما گفتیم شما نشیدید سکولار در چه زمان تشکیل سکولار من سکولاریسم در چه زمان تشکیل شده کسی بنگرد؟ ببینید اینا یک جریان فکری، اگر شما دقت می‌کردید می‌بینید تمام اون اسمایی که گفتم همه‌شون با هم مرتبط بودن. یعنی کسی که هیچ حقی برای وجود نداره، مبنای وجود نداره، فلذا نسبی گرا میشه. چون نسبی گرا میشه بر مبنای خودش می‌سنجه نه بر مبنای رفیقش. چرا؟ چون خودش آدمه. پس خودش رو می‌پرسته. اومانیست میشه. ببین همه اینا با هم یعنی هم از اومانیست می‌تونی به این برسی، هم از این به اون به یکی برسی. جریانی است که از قرن 14 15 میلادی شروع میشه، در قرن 17 شدت میگیره، در قرن 18 به اوج میرسه، در قرن 19 واقعا یه گزارهای فکریشون بیرون میاد، کتابای آنچنانی مینویسن و بحث اصلی میشه، مبنا میشه. گفتم صحبت خوب و ضروری رو بیان کردید، اما این کاش برای بحث تمدن سکولار یا دینی مسائلش هم دستبندی میکردید. نه مسائلم دستبندی بود، منتها بحث زیاد بود، شما متوجه نشدید، شاید سوالات زود نمیشه. اگر دقت میکردید من اومدم جریان تاریخی دینی رو شرح دادم که چجوری به تحریف رسید و گفتم این باعث شد که مردم به این بیفتن و الا تمدن اسلامی نشون میده که دانش با دین آمیختگی دارد. غیر اینه شما اونج شما نگاه بکنید آقا اصلا چنان علم در دین نهفته است. قرآن رو ببینید چند بار کلمه علم میاد، اولین حرفی که خدا صحبت کرده گفته اقرا، بخون. این دین با خوندن همه پیغمبر موجوداتشون چیز عجیب غریبی اون اسمش میدونی چی میذارن دیگه، موجودات کارتونی. یعنی چی؟ یعنی به در بچه میخوره. بشریت کوچیک بود 3000 سال پیش بود، بعد براش عصا اجرا میکردی. خب بشریت بزرگ یعنی چی که بزرگ میشه دیگه کارتون به درد نمیخوره، بعد بری کجا؟ دانشگاه، مدرسه، اینا. او چی میخواد؟ کتاب میخواد. کتاب او بخواد اسم کتاب بکن بگی خلا هل یحسب الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا کسایی که میدانن با کسایی که نمیدانن نزد خدا برابر هست؟ عمره نه، حرفای خود خداست. و علم الآدم اسماء کلها، ما خودمون آدم رو علامه کردیم. ببینید این اون نگاه دینی وجود داره و این بحث. بله دار سلام علیکم جناب رایتون، از شما راجع به کتاب کابالا و پایین تاریخش که همین امسال چاپ شده و نویسندش از روحانیون خودمان است چیز آیا مطالبی ارائه داده صحت دارن یا بی اساس است؟ من کتاب رو نخوندم، بیارید ما دستتون درمه هدیه به ما بگونیم. آیا کلمه کابالا از ریشه قابالا و قابیل است؟ بعضی میگن کابالا از قابیل گرفته شده، یعنی جریان شیطانی که در بشریت شده، اما نه من بعید میدونم قابیل کجا، کابالا موسی، حضرت موسی کجا. از کلمه قبله گرفته شده به معنی پذیرفتن، سنتی شفاهی که یهود سینه به سینه نقل کرد. بذارید اینجوری بگم خیلی جالب میشه. عرفان یهود، دین یهود، دین تحریف نشده حضرت موسی، خب
با تفکر مسیح تفکر مصری با هم آمیخت شد کلونه. اینه میدونی چی؟ اینه من دین مسیحیت رفت توی اروپا، اینا تفکر جنوسیستی داشتن، خیر و شری داشتن، خب با هم آمیختی تفکر جدید عجیبی اومد بیرون. یعنی اینا آمیزش تفکر خیلی صورت میگیره. در واقع تو ایران خودمونم هست. ما مثلا یه چیزی به شما میگم، بدونید اینا حق ما حقو میگیم. شاید متری مدرش اینجوری بود. بعد چیزا میگه بهشون برمیخوره. میگه نه بابا بگی. آقا ما شنیدید میگیم که حضرت زهرا آب مهریه زهرا است بیا تا برویم اینا چیزا. اصلا همچین چیزی تاریخ نیامده باشه که حضرت علی فراتی دجله چیزی مهریه از زهرا کرده باشه. ما ایرانی ها آناهیتا رو الهه آب میدونستیم. وقتی مسلمان شدیم اونقدر حضرت زهرا برام مقدس بود، حضرت زهرا رو کردیم الهه آب. الهه برای ما تو از کلمه الهه استفاده نمی کنیم، شرک و کفرش رفته، میگیم آب مهریه زهرا. ما ایرانی ها قبل از اسلام آوردن اون سبزه گره می زدیم، الان هم هرچی سبز می بینیم دست خودمون گره می کنیم. ما ایرانی ها قبل از اسلام آوردنمون و حتی قبل از زرتشتیگری در آیین میترائیسم یه ماه مبارکی داشتیم که شیرینی می‌دادیم، روش صلیب می‌کشیدیم، روش شیرینی اینجوری روش صلیب می‌کشیدیم. هنوز هم که هنوزه خطای افقی شده توی ماه مبارک همون شیرینی رو می‌دیم، خطای عمومی شده بوده. بامیه. ایرادی داره؟ نه. چه ایرادی داره؟ اون بامیه یادآور مارم. الان کسی بامیه می‌بینه یاد میترائیسم می‌افته؟ نه، یاد مارم از خودش بوده. ایرادی نداره. اما اونجایی که تحریف جدی باید بدید. مثلا همین گره زدنا ایراد داره. نباید بدید که دیگه این شبکه العربیه و بعد بگیم العبریه. شبکه العربی همیشه میگه گره زدن شعار نشون میده، میگه اینا همون اصحاب الرس هم که تو قرآن آمده، اینا همون مشرکان فلان. جالب ببینید اینقدر اینا به ما خوش میدن، به ایرانیا اینقدر اینا به ایرانیا توهین میکنن، اصلا ما رو مسلمان نمیدونن، ما رو مجوس میدونن. جالب بدونید فقه شیعه و سنی، فقه شیعه و سنی چش کتاب 6 تا کتاب اهل سنت صحاح سته بارک الله که دار و نداره اهل سنت این 6 تا کتاب رو. میخوای باهاشم بحث بکنی کتاب دیگه اش هم قبول نداره، میگه اصلا همین باید رو هم بحث بکنیم. یعنی همینجوری که پیش میره، خب یعنی تو مناظره که بین شیعیان و اهل سنت برگزار میشد، وقتی مطلب به تنگنا میافتادن مثلا نه فقط این کتاب رو قبول بدیم، یعنی اونجوری است. نویسنده هر 6 تا کتاب ایرانیه. یعنی اگه اهل سنت فقهی دارن اونم ایرانی است. این طرف جریان شیعیان 4 تا کتاب دارن، کتب 4، نویسنده هر 4 تا بودن ایرانی. 10 تا کتاب داره کل جهان اسلام، کتابای سقط مورد وسوق فلان نمیتونه هر ده تا ایرانی. فکر کردید اون آیه خوشگل ماهدای 53 برای چی ما گفته؟ بگیم یه خورده میتونیم بندریز به حال خودم بذاریم. خدا گفت من یهتم و این یهتم در دین همچه چیز دیدی ها؟ اگر از دین برگردید به مسلمان اون زمان بود دروت به نامه گوه این بگم بینا بود اگر از دین برگردید این دین رو میگیرم سوف و یهتم یه قومی رو میارم در آینده سب و سوفا فرق داره دیگه، سوفا اینجا دورتره، خب در آینده نسبتا دورتر یه قومی میان که خدا عاشق اوناست، اونا عاشق خدا. این لحظ من هیچ جایی دیگه قرآنه بینشه میگه یوه مونه و یوه مومن چه چیزی میگه من عاشق اونا، اونا عاشق منه. ولا یخافون الله مثلا از هیچ سرزنش، هیچ سرزنش کننده ای نمیترسن. مثل بولدوزر کارشون میکنن، هر چی تبلیغات و عملیات روانی علیشون میکنن کار خودشون میکنن. یو جاهدون نفیسته میدونی اینا جهاد میکنن در خواه در کار خدا. میگه اینا میشن آیه بعدی این میگه چیه؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. به راستی ولی شما خدا پیغمبرش و اون باباییه که در حالت رکوع زکات داد. آیه بعدیش آیه بعدیش میدونی چیه؟ فان حزب الله هم الغالبون. میگه حزب خدا پیروز خواهد شد. این از آینده بینه قرآنه. قرآن اینجوری نگاه بکنه یه خدای عجب غریبی داره. این افتخار ماست. باز از این باز من انتیک حرف من پاس میکنم، میگن این پای ایرانی چیزی صحبت میکنه کلام تمام. خب این چطور باشه؟ لطفا کم درباره مسئله مهم ذریه صحبت کنید. وقت نداریم. راز ذریه کلا یه بحث بسیار جالب، شیرین، عجب غریبی که از کتب یهودی‌ها و مسیحی‌ها امام زمان برای شما بیرون می‌کشید. از توی فیلم گوش کنید، از توی سریال یونیت امام زمان برای شما می‌کشید. امام زمان خود اونا معلوم بود. از توی بازی ولفنشتن برای شما امام زمان بیرون می‌کشید. بیرون نمی‌کشید، تابلو. چی اینجوری می‌کنه؟ یعنی 5 برابر داری؟ آه یه اولو بزیشتم باشه تحصیلات شما چیست و چگونه به فراموسانی رسیدید؟ چرا بی بیستیت انقلاب ایران حمایت کرد؟ اونا هر کدوم سوالات عجب غریب زیاده تحصیلات خودم میگم که سریعه یه باید بریم بقیه سوالات هم دونه برای اگه وقتی میشد رو
تحصیلات ما حسابداری خوندن، هیچ ربطی به این مسائل نداشته، مطالعه بوده و علاقه شخصی بوده، اصلا رشته ای هم وجود نداره که شما بخواید بخونید تو این زمینه تخصص پیدا کنید، نیست، خودتون مطالعه کنید. ما دانشجو بودیم، دانش آموز بودیم، کنارش مطالعه میکنیم، پژوهش میکنیم، سپیچ بودیم، خیلی از استادایی که میبینیم فهمیدن یه چیزی دارن تو چنته بیخیالشون نمیشدیم، ازشون مطلب میکندیم، واقعا بیچارهشون میکردیم. من خودم عقیده داشتم، میگفتم استادی که میاری عمودی بیاد سر کلاس با حقوقی برمیاد بیچارهش باید خستگی خوابش ببره. خب علی حال دوستان، یه بنده خدا اینجوری میگه، من فکرم سوال داره، میگم یه 5 دقیقه دیگه وقته ما بریم بیرون. ما همه از 2 تا 4 کلاس داشتیم که همه سر کلاس نرسیدیم، پس اگه میشه تا 4 صحبت کنیم. عزیزان ما خدمت شما عرض بکنم، تایم صحبت کردن من 1 ساعت و نیمه، چون این سخنرانی 1 ساعت و نیم هم نمیاد، 45 دقیقه اولش هم کلی متن خداست و یه دردن متن خداست و آخرش هم یه رو دعاه میمونه، 20 دقیقه کل وقت مطلب، اونم اسپید پایین سلامون، ما تونتون صحبت میکنیم 1 ساعت و نیم برای بازم درد بزنیم شده، این مطلب اونم مونده. والا بلا خودم نسبت به این مطالب دغدغه دارم، والا بلا اعتقادم اینه بابت ثانیه‌ای که باشه میکروفونم باید جواب بدم، اعتقادم در درگاه پیشگاه الهی باید جواب بدم و اعتقاد دارم فضای دانشگاهی کشورم رو با این که فضای صرف جذب اقتصاد برش غالبه، این حقیقتی عقلانیت کم از دانشگاه های ما بیشتر اقتصاده، اما روبروش دارم میبینم، یعنی میدونم که از دل اینا بچه هیچگاه نسبت به مسئله موضع سیمانی بتونه بسته شده نداره، درست منطقی باش صحبت کن قبول بکن، اصل الغا هیچ مطلبی هم وجود نداره، شما همه تون عاقل و بالغ بود، همین الان میتونه همه حرفا که داشتی میرفتی بیرون بگی آخدانی مزن دارم کجا بودی یه جمعی نبوده بشه چه بیاد دارم تمام شده، یا هم میتونید به مطالعه بیشتر کنید. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقا باشه به خدا بسیار.